I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
خوشکنک جایی که میشه ازش خوراکی های خونگی بدون مواد نگه دارنده و وسایل دستساز خرید. شیرینی و مربا و سس و ترشی و لواشک به همراه کوسن ها و رومیزی های دست دوز، قاب ها و اکسسوری های دستساز و چیزای دیگه که هدیه ها و یادگاری های خوبی میتونن باشن. خوشکنک یک کسب و کار کوچیک آنلاینه که 3 ساله داره فعالیت میکنه و قصهش شبیه قصه خیلی از کسب و کارهای خونگیه که با سرمایه کم اما خلاقیت و ذوق و اشتیاق فراوان راه افتادن و روی پای خودشون ایستادن. آدرس وبسایت و صفحه اینستاگرام خوشکنک رو میذارم تو توضیحات این قسمت. خوشکنک برای خوشیهای کوچک.
من مادر 2 تا بچه‌ام خیلی حس بدی داری که مثلا تو فرمای ثبت نام بچه‌ها یا جای می نویسی مثلا خانه داری حس بدی داره.
مرزی جا من یه موقعی حتی شده تصمیم خیلی موقتی گرفتم که برم یه آتلیه یا مثلا یه کارگاهی چیزی اجاره کنم که در طول روز بتونم برم 7 ساعت 8 ساعت اونجا بشینم که آدما بدونن که من خونه رفتم بیرون با من کاری نداشته باشن.
مثلا من چند وقت پیش یه جا برای کار رفتم، به هم گفتن که چند سالت، سنم رو گفتم، بعد گفتن که چرا این همه سال کار نکردی، گفتم نیاز ندیدم، گفتن که دانشگاه هم که نرفتی، کلن استراحت مطلق بودین شما.
سلام، این 61مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه یا انتخاب احساس جدا افتادگی دارن از دیگران. تو این قسمت با زنایی صحبت کردم که به خاطر خانه‌داری احساس فاصله میکنن از اطرافیانشون و آدمهای دیگه. خانه‌داری با اینکه تشکیل شده از کارهای ریز و درشت زیادی که ممکنه تمام وقت یه نفر رو در طول روز بگیره، معمولاً درآمدی عاید اون آدم نمی‌کنه و شغل محسوب نمیشه. کاری که معمولاً زنها بهش مشغولن و بیشتر هم زنان متأهل. بیمه نداره، از کار افتادگی نداره، بازنشستگی و استعفا نداره. من تو این قسمت هم با کسایی صحبت کردم که خانه‌داری انتخاب خودشون بوده، هم با کسانی که به اجبار خانه‌دار شدن یا به اجبار اطرافیان یا شرایط زندگی. و اونا از فاصله‌ای گفتن که با دیگران، حتی با اعضای خانواده‌شون یا آدمای شاغل در این باره احساس کردن. تو این قسمت خیلی وارد جزئیات خانه‌داری و اینکه آیا باید شغل باشه یا نباشه نشدیم. بیشتر به این توجه کردیم که خود فرد خانه‌دار چجوری به این انتخاب یا اجبار رسیده و چه نگاهی به خودش و کار خودش داره، یا دیگران چه نگاهی به اون آدم دارن. آیا به چشم وظیفه به این کار نگاه میکنن؟ آیا خانه‌داری رو تمام هویت اون آدم میبینن؟ من سعی کردم تجربه های متنوع رو کنار هم بذارم، ولی همین تجربه های متنوع هم به شدت محدودن، چون تجربه چند تا آدم بیشتر نیستن و اینجا قرار نبوده که درباره هر موضوع به دید جامع برسیم و تمام ابعادش رو بررسی کنیم و چیز ناگفته ای باقی نذاریم. هممون میدونیم که این موضوع، یعنی خانه‌داری، ابعاد مهم دیگه‌ای هم داره و ما فقط داریم از یه زاویه بررسیش میکنیم. معصومه ساکن یکی از شهرهای استان کرمانه. 19 سالش بوده و ترم دوم دانشگاه که براش خواستگار اومده و 23 ساله بوده که زندگی مشترک رو شروع کردن و معصومه دانشگاه رو ناتمام رها کرده. الان یه پسر و یه دختر داره، خانه داره، 30 سالشه و از خانه دار بودن پشیمونه.
درسمو نه، من دیگه یه دفعه وسط ازدواج بودم و مثلا پروسه ازدواج بودم، یکم بیخیال درس شدم، کلا گفتم خیلی مهم نیست. یعنی هنوز مثلا دو ترم از رشته مثلا لیسانس مونده، در صورتی که مثلا 8 سال گذشته یکم بیخیال شدم دیگه، گفتم ولش کن مهم نیست، مثلا حالا من یه کار آزاد پیدا میکنم، بعد مثلا درآمد کار آزاد بیشتر از کارمندیه. ولی الان با فکر الان هم میبینم خیلی اشتباه کردم، خیلی خودم عقب انداختم از بقیه، مثلا الان پشیمونی خب دیگه فایده ای نداره. خیلی پشیمونی زیادی از 3 سال پیش، یعنی دقیق یادمه، من یعنی اول ازدواجم که ازدواج کردیم خیلی خوب بود، همه چیز اوکی بود، عالی بود، شوهرم وضع مالی خوبی داشت، درآمد خوبی داشت، بعد مثلا بچه اول خوب بود، رفاه نسبی بود، ولی بعدش شد سر دختر دومم که بعد از 4 سال از پسرم به دنیا، یعنی من باردار شدم و اولش هم خوب بود، وسطاش من متوجه مثلا یه دعوایی بین ما پیش اومد، من متوجه شدم که مثلا شوهرم به یکی دیگه علاقه داشته، بعد دیگه از اون موقع به بعد دعوا شد، دعوا شدید شد، یعنی 6 ماه تو پروسه بارداری من دعوا داشتیم، بعد متوجه شدم که اصلا کلا به یکی دیگه علاقه بود و علاقمند بود و اینا، بعد دیگه اونجا فهمیدم که مثلا من چه اشتباهی کردم، خودم مثلا وابسته کردم یه مردی که مثلا نمیشد بهش اعتماد کنی، در صورتی من فکر میکردم میشه. قبلا مثلا این حرفا نبود که چرا مثلا فلان جا خرج کردی، مثلا چرا فلان چیز خریدی یا از این جور حرفا، الان ولی مثلا شروع شده، الان یه حس، الان یعنی نمیدونم چه جوریه، فکر کنم 1 سالی یا مثلا اینقدر از بیشتر شده میگه مثلا چرا فلان چیز خریدی، بعدش مثلا میگه ها طوری نمیشه، منو تو نداریم، حالا بخر برا بچه ها خریدی، من میگم مثلا برا خودت هم میخوای بخری بخر، ولی نه بازم مثلا من شاید مثلا سالی همون دوستایی که میگم مثلا سالی چند بار برای خودشون طلا میخرن، ولی مثلا من وقتی مثلا یه ذره پول خرج میکنم، آره کار نداری برای خودت خرید کردی، یا من کار کنم خسته شدم از صبحی، این کار کردم اون کار کردم، اونجا رفتم اونجا رفتم، اینقدر من مردم اذیت میکنم، بعد مثلا تو اینقدر پول خرج کردی، آره اینا الان هست، مثلا چند روزی یه بار دیگه یادآوری میکنه، که آره الان همه زنا دستشون تو جیب خودشونه. مثلا یکی از دوستام اونم مثل من کارخونه بود، یعنی کارمند نبود، بعد الان برای خودش پیج فینگ فود را انداخته، میگه آره مثلا ببین فلانی دستش تو جیب خودشه، در صورتی که مثلا شاید خیلی هم درآمدی نداشته باشه، ولی همین که میگه حس بدی دار. یا این که میگه آره دیگه الان همه دنبال کاری، یعنی آره الان خیلی شده. چند وقت پیش، یعنی تقریبا 2 ماه پیش، من یه روز رفتم برای خودم طلاق ندارم، یعنی خودم یکم پول مثلا مامانم بهم داده بود یکم داشتم، همینجوری رفتم، یه خیلی کوچیکم بود، یعنی تیکه کوچیکی هم بود، فکر کنم در 3-4 تومن شد. بعد مثلا این تیکه رو من 1 تومن کم کردم، یعنی از 3 تومنش مثلا 1 تومنش کم بود، 2 تومن مثلا اینجوری کم بود. بعد من خب تو کارتام گشتم، بعد 1 تومنش از کارت اون کارت کشیدم، بهش نگفتم. بعد گفت 1 تومن رو چی کارت کشیدی؟ دید منه. گفتم خب را خودم طلا گرفتم. گفت چرا خریدی؟ من الان چک دارم فردا، تو درک من نمی کنی همچی همچون. بعد خیلی بد برخورد کرد، من ناراحت شدم. خب مثلا اول بار عذرخواهی کردم، گفتم خب باید میت میگفتم، بعد درسته عذرخواهی هم نداره، یعنی واقعا یه اعتمادی چی نیست، ولی خب مثلا گفتم باشه عذرخواهی میکنم، مثلا ببخشید نباید میخریدم. بعدش چند روز گذشت، نمیدونم چطور شد، یه بعد خدای مشتریمون بود و فلان، مثلا 1 تومن پولمون نداد کنم، گفت من مثلا 1 تومن پول نمیدم. بعد من گفتم مثلا قبول کرده بود، گفتم تو چجوری مثلا سر 1 تومن من اینقدر جار جنجال با پا کردی؟ بعد مثلا این اون طرف زنه مثلا برات مهم نیست 1 تومنت نده؟ گفت خب این مشتری بوده مثلا فلان. بعدش مثلا گفتم نه خب مثلا 1 تومن من مثلا نتونستی ببخشی، ولی اون 1 تومن بخشیدی، مثلا مثلا 1 تومن نبود، مثلا این بود که مثلا به خاطر این پول خیلی کم خیلی کم جار جنجال با پا کرد. بعد گفت راست میگم مثلا حق با تو، من اون روز نباید کنم، ولی نه مثلا من هیچ وقت مثلا خیلی من خودم مثلا خیلی اهلش نیستم را خودم یه چی بخرم و اینا، یعنی میگم چند سال گذشته الان مثلا خیلی مثلا در حد همون مثلا سالی یه مانتو سالی یکی دوتا مانتو بخرم، مثلا خیلی اهل خرید نیستم، نهایتش ببینم را بچه ها نیاز میخرم.
معصومه میگه که شوهرش ازش توقع داره که شغل درآمدزایی داشته باشه، ولی تو کارهای خونه اصلا مشارکت نمی کنه.
دوست من می اومد پارک، مثلا ما با هم می رفتیم پارک، همیشه پسر من همراه من بود، ولی دوستای من نره، یا پیش مامانشون یا پیش شوهرشون میگه مثلا فلانی که شب میاد خونه مثلا بچه رو باید نگه داره، یا پوشک عوض میکرد برای بچه. در صورتی که مثلا هنوز بعد از 2 تا بچه یک بارم این اتفاق نیفتاد که پوشکی برای بچه من عوض کنه یا نمیدونم ظرفی بشوره، هیچ وقت این کارا رو نکرده. و مطمئنم اگه من یعنی کاری هم داشته باشم، چون من قبل از اینکه باردار بشم سال دکتر دومم، تقریبا 2-3 سال حسابدار فروشگاه خودمون بودم. بعد من الان اینا تدام تعریف کنم احساسی شدم دخواه گریه بشم. بعد توی 2-3 سال مثلا من خودم کار میکردم، یعنی من هم بعضی وقتا صبح عصر میرفتم، بعضی وقتا فقط یه شیفت، یعنی عصرا یا صبحا میرفتم، و مثلا کارم هم نبود بگم عالی بود، ولی خوب بود، کار خوبی، یعنی خوب انجام میدادم این کار، ولی نه همون موقع هم همه کارا به عهده خودم بود. نهایتش این بود که مثلا من غذا نمیتونستم درست کنم، غذا آماده میخوریم، یعنی همین الانم هم که مثلا من روزای خودم مریض باشم بچه‌ام مریض باشم غذامون حاضریه، نهایت لطفش اینه که مثلا گیری نمیده، یعنی این به قول یکی میگفت این کمک کردن تو خونه لطف نیست، وظیفه این وظیفه خودش که اصلا نمیدونه وظیفه منه، و همیشه مثلا یعنی اگه من کاری هم داشته باشم، کاری هم بیرون از خونه انجام بدم، باید این کارام درست باشه، یعنی تمیز باش خونه. یه مرد سنتی، مرد سالار، حرف خودش یکیه و از ایناست، یعنی اصلا قبول نداره که مثلا باید یه کاری تو خونه انجام بده، نه اصلا.
معصومه میگه که وقتی که با دوست داشته خیلی احساس فاصله میکنه ازشون.
ببینید مثلا من توی یعنی گروهی از دوستان بودم که مدرسه شاهد، یعنی یه الان که میدونین دیگه، ببخشید دختر من داره کنار من هویج میخور صداش بکنم بیافته تو، یعنی مدرسه شاهد جایی بود که مثلا الان از 20 دانش آموز اون کلاس 15 نفرشون سر کار هم و این 15 نفر همشون سهمیه دارن احتمالا، یعنی احتمالا که 100 درصد سهمیه دارن، بعد همشون هم سر کارن. وقتی ما مثلا جمع میشیم دور هم، از نظر مثلا مالی نیست بگم عقب ترم، ولی از نظر اینکه آره اونا کار دارن، یه پله چند تا پله، یه پله هم مثلا شاید خیلی جلوتر از من باشن، یه حس بدی با آدم میده، یه حس دل شکستگی، نه که به خاطر اونا وضعشون خوب من ناراحت بشم، به خاطر اینکه خودم عقب ترم یکم حس بدی داره، یعنی یکم نه خیلی زیاد همیشه این حس هست، حال مستقیم نه، ولی مثلا خب طرف وقتی مثلا دور هم نشستی میگه آره من کارتم که دستم باشه، مثلا این کارتم دستم باشه حس بدی میده، چون من یه زن خانه‌داریم که تمام پولی که تو کارت من باشم، یعنی من اصلا کارتا خودم نمیدونم کجا، یعنی طالب من میگم قبلا مشکلی نداشتم با این قضیه، کارتا شوهرم دستم بودم، خب مثلا پول بود توشون، راحت بودم، خرج میکردم، بعد الان که مثلا میگه آره من کارتم دستم باشه راحت میرم خیابون خرج میکنم، یه حس بدی داره، اینکه کارتی نداری برای خودت، حقوقی نداری، از بقیه عقبتری، اینا خیلی بده. بعد من مامانم خونه دار بوده، عمه هم ولی مثلا همشون کارمند و معلم بودن، بعد این حس که مثلا اونا وضع بهتری برای بچه هاشون فراهم میکنن، مامانتو نمیتونه، این همیشه با من بوده، بعد الان خودم هم که اینجوری هم حسش بدتره، یعنی ناراحتیش عمیق‌تره، میگم وای مثلا من بازم جایی رسیدم که مثلا خودم دارم میشم مثل مامانم، این حس بدیم و به منتقل میکنم. من مادر دوتا بچه‌ام، خیلی حس بدی داره که مثلا تو فرمای ثبت نام بچه ها یا جای می نویسی مثلا خانه داری، حس بدی داره، به من حس بدی میده، نمیدونم، شاید چون هیچ درآمدی ندارم، شاید چون از بقیه، یعنی که مثلا از بقیه مادرها عقبترم، یا نمیدونم، شاید تو اجتماع نیستم.
معصومه میگه که تمام تصمیمات اقتصادی خونه رو همسرش میگیره، تمام تصمیم های مهم رو.
آره آره، اینا که پولش اومده اون باید تصمیم بگی. حالا مثلا ما خیلی، من یعنی خودم نیستم اهل اینکه وسیله بخرم یا مثلا بخوام هر روز یه چیزی عوض کنم، ولی آره مثلا حالا چند سال، مثلا 3-4 سال میگم دلم یه دست موبیل میخواد، نخریده، میگه نه خودت داری بخر، خودت هم نداری نه. با خودم گفتم مثلا دخترم سال یکی، یه سال دیگه یا 2 سال دیگه نهایتش میره مدرسه مهدی، جایی میتونم بذارمش، بعدش میخوام برم سر کار مثلا برای خودم، یعنی اولین فکرم هم اینه که مثلا هیچی من برای خودم وسیله نخرم، هر چی میخرم ذخیره ای باشه، یعنی مثلا یه تیکت سکه آب شده، یه تیکت طلا آب شده، اینجور چیزا برای خودم بخرم ذخیره بکنم، یعنی اصلا نمیخوام برای خودم خرید کنم، چون واقعا میبینم که الان نیازم، یعنی من نباید هیچ جا مثلا تنها بمونم، اگه مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه بگی من مثلا تو رو نمیخوام، باید یه فکر برای خودم کرده باشم، یه جوری برای خودم درآمدی داشته باشم.
از مسئول پرسیدم که اینکه فهمید شوهرش با زن دیگه ای رابطه داره، اگه اون زمان میرفت سر کار تصمیم دیگه ای برای زندگیش میگرفت؟
نه، چون 2 تا بچه داشتم، یعنی من حامله بودم که این اتفاق افتاد، نه نمیتونستم، یعنی ولی شرایطم فرق میکنه، همون یعنی چجوری میگم، حس خودم هم بهتر بود، یعنی مثلا میدونستم که حالا اگه رفت رفت مهم نیست، ولی اینجوری خیلی اذیت شدم، اگه یعنی هیچ وقت نگفتم مثلا من طلاق نمیگیرم اینا، در صورتی که خودش هم میدونه، یعنی ایران یه کشوری که اصلا دادگاهش اصلا، یعنی فکر نکنم حالا تو شهرستان ما که اینجوریه، فکر نکنم اینجا دیگه طرفدار زن باشن یا مثلا پشتیبانی کنن، من هر جا تو دادگاهی هم برم بهم حق آنچنانی نمیدن، یعنی نمیگن آره تو اوکی، تو خیلی زن خوبی بودی، آفرین، زندگی کردی، حالا شعرت بده، نه، یعنی من اگه برام خودم میدونم، یعنی این پشتیبانی ندارم که مثلا برخوام، خانواده من حتی پشتم نیستن، من مامان خودم یعنی طرفداری اون میکنم، یعنی مثلا تو مشکل داری، تو تقصیر توی که مثلا اون هم چی کاری کرد. هیچ وقت مثلا طرفداری من نمی کنم، تو خانواده خودم طرفداری نمی کنم، چه برسه به غریبه دادگاه هم جایی. حتی من بهشون میگم میخوام برم سر کار، مثلا بچه هم میگه داری، میگن نه تو که شعره داره، تو چرا میخوام بری سر کار برا بقیه کار کنی، تو بشین تو خونه بچه هات بزرگ کن. یعنی حتی پدر مادر خودم هم برام یه قائل نیستن که مثلا من برام خودم درآمد داشته باشم یا دستم تو جیب خودم باشه.
روژا که اینجا به خواسته خودش اسمش مستعاره، 38 سالشه و ساکن زاهدانه. دانشجوی ارشد بوده که با همسرش آشنا شده و ازدواج کردن. اون موقع به صورت حق و تدریسی کار میکرده ولی از کارش تعدیل شده. از ازدواجشون 14 سال میگذره و فرزندی ندارن.
پایان‌نامه‌مو که دفاع کردم دنبال کار بودم که همسرم دکترا قبول شد و باید بین 3 تا شهر مصاحبه میدادن که کدوم شهر برم و اتفاقا ایشون دورترین شهر رو به ما قبول شدن، تبریز. و حالا باید تصمیم میگرفتم که برم با ایشون یا بمونم و مثلا توی مدرسه غیر انتفاعی جایی کار کنم. چون که تازه ازدواج کرده بودم و مسافت خیلی دور بود، برخلاف همسرم که دوست داشت، یعنی از لحاظ منطقی فکر میکرد که من اگه بمونم و اینجا یه جایی کار کنم شاید برام بهتر باشه تا اینکه اونجا بیکار باشم. ولی خودم شاید احساسی اون موقع تصمیم گرفتم، گفتم نه من با شما میام و اونجا بالاخره حالا یه سال ازدواج کردیم و خیلی هم مسافت دور و پی‌اچ‌دی هم فول تایمه، یعنی اصلا نمیشد که ایشون بیاد و بره، بعد هم اصلا 6 ماه حتما اونجا میبودن. تابستون پدر من سرطان گرفتن، یعنی مشخص شد که سرطان دارن و چون شهر ما شهر کوچیکیه تصمیم گرفتن که برن بیان جایی که ما هستیم، اونجا درمانشون و رادیوتراپی و شیمی درمانی و اینا رو اونجا انجام بدن. پدر من اینجا که دیگه مطمئن شده بودن که من مثلا واقعا میخوام برم سر کار و ممکنه یه چند ساعت تو خونه نباشم، وقتی که حقوقش رو فهمیدن، اینا که دیدن خیلی پایینه، گفتن که من دو برابر این هزینه رو بهت میدم، نرو بمونه از من پرستاری کن و من تنها چیکار کنم و اینا. بازم من اون موقع خیلی از پدرم ناراحت شدم که چرا مثلا من الان اونجا، من یه آدمی که هم سر کار میرفتم، هم دانشجو بودم، هم خیلی اصلا بین همه دوستام و اینا مثلا خیلی آدم اجتماعی بودم، این ور برو مثلا صبح میرفتم شب میومدم خونه، الان شده بودم یه آدمی که از صبح تا بعد از ظهر همش تو خونه است. دیگه هیچی به اصرار، حالا اصرار که نشد، توی رو دروایسی گفتم باشه بس نمیرم. و دیگه اینجوری شد که اصلا انگار کلن کار کردن من از سال 91 کلن کنسل شد. پدر من 2 سال بعدش فوت کرد و من بعد همش تو این 3 سال از سال 91 با ایشون میبودم. دقیقا تو این 3 سال 94 من یا تهران بودم یا شهر خودمون بودم، زاهدان بودم یا تبریز بودم. یعنی اصلا بین این 3 جا من اصلا در رفت آمد بودم، اصلا جوری نبود که من بتونم مثلا چی کنم، بتونم کلن اصلا برم سر کار. دیگه سال 94 هم که اومدیم عملا دیگه، یعنی شرایطمون یه جوری بود که اگه من میخواستم برم سر کار اونقدر حقوقا پایین بود که یه خرجی هم میفتاد رو دستمون و من تصمیم گرفتم که بمونم تو خونه. دیگه کسی که میخواد مثلا اون پول در بیاره، همسرم هم که دفاع کرده بود از دکترا، دیگه اومده بود خونه نشسته بود و یعنی هر دو تامون همچنان بیکار بودیم. حالا یه سری کارهایی که مثلا تو خونه باشه در حد تایپ و اینا انجام میدادیم، ولی خب مثلا من انجام میدادم ولی اون هزینه آنچنانی نداشت. همسر منم هم دیگه همزمان تدریس زبان میکردن و ترجمه زبان، کارهایی که مجبور نباشیم از خونه بریم بیرون که هزینه خاصی بخوایم خزینه بدیم، چون هم باید هزینه های خودمونو میدادیم توی خونه و اون موقع بهترین راه این بود که من کار کنم. اون تا اینقدر درآمدها پایین بود و که ما نمیتونستیم اصلا یعنی دخل و خرج رو با هم جور کنیم، یعنی هر چی در می آوردیم باید خرج کرایه رفت آمد میکردیم و هزینه این و اون. یعنی من اون سالا کلا خودم الان که فکر میکنم مثل گیاه شاید، یعنی تو با کمترین خرج، یعنی فقط یه چجوری بگم، یعنی یه جوری زندگی کردم که حتی شاید مثلا بگم اصلا این آدم وجود نداشته. خیلی کم سعی میکردیم اصلا واقعا یه جوری باشه که اصلا هزینه‌ای برامون نداشته باشه. و واقعا این وسط مثلا چون پدر من فوت کردن اون ارثیه خیلی کمکمون کرد. همسر من سال 96 دیگه هیئت علمی شدن و رفتن سر کار، ولی خب بازم شهرشون از ما خیلی دور بود، یعنی بازم شهرشون از ما هنوزم که هنوز دوره، یه دو ساعت با ما فاصله داره شهرشون.
روژا میگه که از طرف اطرافیانش که اکثرا شاغل هستن این فشار میاد بهش که چرا خانه‌دار شده.
من بیشتر از اون که خودم بخوام یعنی این استرس ها رو بکشم که بخوام با خودم مدام فکر کنم که من چرا اینجوری، از بیرون، چون انقدر یعنی برای من این که من و همسرم این یک راه انتخاب کرده بودیم که ایشون دکترا بخونه و این دکترا خوندنش و این که الان شغلش عوض میشه، همه اینا میدونستیم ما رو اصلا از شرایط عادی زندگی اصلا دور میکنه، یعنی ما مثل هیچ کس نیست زندگیمون، باید یه سری چیزها رو قبول میکردیم. من اینا رو قبول میکردم، منتها اطرافیانم اونقدر منو زیر فشار گذاشته بودن، خصوصا خانواده ما. یعنی من تا دانشجوی ارشد شدم حتی اجازه نداشتم به ازدواج فکر کنم، باید حتما کارمند میبودم. یعنی الان توی خانواده من و خانواده مادریم و خانواده پدریم و خانواده مادریم همه شاغلن، من تنها نفری هستم که خانه دارم و واقعا زیر خیلی فشارم. یعنی هنوزم که هنوزه، الان من یه مثلا 2-3 ماه هم هست که یه کاری توی شرکتی پیدا کردم که با اینکه اصلا شرایطش خوب نیست، یعنی اصلا چند ماه به من حقوق ندادن، مسیرش از خونمون خیلی دوره، ولی اصلا انگار که برای دیگران این یه موفقیت. ممکنه خودم تو ذهن خودم اصلا خوشحال نباشم از اینکه اینجا میرم و یه جور فشار باشه، ولی دیگه تصمیم گرفتم بعد 14 سال این کارو برم دیگه. گفتم دیگه حالا هرچی هم، دیگران از دور میگن الان داره میره سر کار، ولی خودم میدونم اصلا این کار اون کاری هم نیست که من بخوام انجام بدم، به خاطر اینکه حالا همسرم شغلش خوبه و درآمد مثلا خوبی داره، دیگه برای من زیاد درآمد مهم نیست. حالا قبلا درآمد مهم بوده، هزینه ها مهم بوده، الان دیگه واقعا اصلا اینجوری نیست. یه جوریه که من خودم انگار دارم هزینه میکنم که برم سر کار، ولی در مقابل دیگران، حتی کسایی که اصلا به من هیچ وقت هیچی نمیگفتن چون خانه دارم، الان هی تشویقم میکنن، وای چقدر خوبه، وای فلانه. بله اصلا اون سالایی که حتی مثلا همسر من دانشجو بودن و اصلا میدونستن شرایط من که چه جوره، پدرم مریضه، من باید حتما باشم، اصلا یعنی جوری نیست که من بتونم، حتی الان که فکر میکنم خیلی هم خوب شده که مثلا بچه نداشتم، چون من تنها کسی بودم که تو خانوادهمون بچه نداشتم و میتونستم حداقل نصف روزمو وقت بذارم برای خانواده، مثلا برای پدرم که مریضه. اون موقع اصلا با اینکه این شرایطو میدونستن، حتی دوستای صمیمیم مرضیه جان که با اینکه میدونستن که من تو چه شرایطی هستم، میگفتن که آره همه خانه‌دارا راحتن، شماها که میخورید و میخوابید. اصلا فکر اینی که بابا یه نفر خانه داره و زیر چه فشاری، اونم تحصیل کرده، درس خونده، کار میکرده و یک هو از یک شرایطی به یک شرایط دیگه و حالا با مریضی پدرم، دوری همسرم، همه اینا، ولی بازم اونا فکر میکردن که من انگار دارم در ناز و نعمت زندگی میکنم. حتی مثلا خیلی راحت به من میگن که تو که راحتی، هر چی میخوای میخری، هر چی میخوای میپوشی، هر وقت میخوای بیدار میشی. اصلا خیلی خیلی جالبه که به من خیلی راحت میگن که مثلا من کلاس طراحی میرم، الان این چند ساله، از سال 96 به بعد کلاس طراحی میرم، به من میگن که مثلا میان وقتی طراحی‌ها رو میبینن به همدیگه میگن ببین چقدر راحت ما رفتیم درس خوندیم، اینم راحت نشسته تو خونه. یا مثلا مرزی جان یک کلمه آدم بخواد مثلا بگه من کار دارم، همه برمیگردن میگن چی کار داری. یا حتی مثلا من قرارام با دوستام که همه کارمندن، یه جوریه که اونا باید تصمیم بگیرن که چی کار باید انجام بدیم، چون میگن تو که خانه داری، تو که بیکاری، وقت هر وقت ما بگیم تو هم میتونی. و خودم اینقدر رو خودم کار کردم که بگم نه، مثلا منم این تایم فقط میتونم بیام، این تایم مثلا وقتم خالیه، که حداقل برای اینکه شأن خودم حفظ بشه این کارا رو انجام دادم. حتی الانم با این که مثلا چند ماه میرم سر کار، باز یه برخوردایی رو میبینم که میگم یعنی اینا تو این مدت خیلی خودشون رو نگه داشتن، به من چیزی نگن. یکی از مثلا خاله هام که همیشه به همون زنگ میزنه، به غیر از این که تو این سالا هر بار که زنگ میزنه چک میکنه که مثلا تو کی از خواب بیدار شدی، الان ساعت 10 خوبه دیگه، اگه الان سر کار میرفتی باید 6 از خواب بیدار میشدی، تو که خیلی راحتی. در صورتی که خاله من خودش خانه داره، ولی خب حالا چون همه بچه های فامیل شاغلن، به نظرشون مثلا من این وسط تنبلم.
از روژا پرسیدم که همسرش چه نظری درباره خانه دار شدنش داشت و مسائل مالی رو چطوری با هم پیش می بردن.
شرایط زندگی ما، من براتون مرزی جان از اولش گفتم، یه جوری بود که از اولش تصمیم گرفتیم که سختی ها رو با هم تحمل کنیم و الانم که من درآمدی ندارم، خب اون سالایی که ایشون درس میخوندن بالاخره پدر من کمک میکردن، بعدش پدر من فوت کردن، ارثیه به من رسیده، اون ارثیه رو ما خرج میکردیم، بعد یه سری هزینه هایی بوده، یه سری پولایی بوده این وسط که مثلا به من میرسیده به غیر از ارثیه، مثلا جایی، کادویی، هدیهی، چیزی، یا مثلا طلایی من داشتم از خونه بابام آورده بودم. من به نظر خودم، اولا که اصلا همسرم اینجوری نیست، یعنی تا الان که ما اصلا سر این مسائل مشکلی نداشتیم، چند سال زندگیمون که انقدر سخت بوده که اصلا این که تو پول بده یا کی پول بده مهم نبوده، و از وقتی که حالا ایشون رفتن سر کار و وضع اقتصادی خانواده ما بهتر شده، من این مشکلات رو نداشتم و حس میکنم بیشتر به خاطر اینی که اون زمان من خیلی با ایشون کنار اومدم، خیلی جاها مثلا از خیلی چیزا زدم یا مثلا من هزینه کردم اون سالا، دیگه الان ایشون فکر میکنه که مثلا دیگه اصلا، البته اینجوری نیست، ولی من میگم شایدم به خاطر اینه که دیگه الان چیزی دیگه برای گفتن نیست، چون اون موقع من خیلی ساپورت کردم و الان بخوایم دیگه، یعنی بخوایم منطقی فکر کنیم، دیگه الان نوبت ایشونه.
آیا شده که روژا از اینکه به کسی بگه خانه داره احساس خجالت بکنه؟
بله بله، در مورد من هست، خصوصا وقتی که آدما میفهمن بیشتر این حس به منتقل میشه، چون خیلی ها وقتی با هم حرف میزنن نمیدونن که من خانه دارم و وقتی که دارم اون فرمو پر میکنم یا مثلا در مورد چیزی نظر دادم حالا بعد نوشتم خانه دار، همه میگن ای مثلا بهتونم نمیومد که خانه دار باشید، انگار که مثلا خانه دارا یه چیز مثلا جدایی از بقیه هستم. یه مدتی برای خودم هم همین به وجود اومده بود که واقعا من کیم، من چیکار دارم میکنم، من اصلا الان از نظر دیگران هیچم، یعنی اینکه هر بار میگفتن مثلا میومدن خونمون مهمونی در مورد همسر من حرف میزنن، این کارو کرده، این کارو کرده، همسرم خودش حرف میزنه و من اصلا دیده نمیشم، به خاطر اینکه کارهایی که من میکنم در عرض مثلا ناهاری که من درست میکنم ممکنه در عرض مثلا 10 دقیقه تموم شه، اصلا هیچ چی دیگه نیست، کارهایی که تو خونه انجام میدم اصلا همشون تموم، اصلا دیده نمیشن، اینا که یه چیز روتینن. حتی خودم بعضی وقتا این اعتماد به نفس رو نداشتم بگم مثلا من دارم فرانسه میخونم، من دارم مثلا طراحی انجام میدم، من مثلا دوست دارم که مثلا دنبال این پادکستام، اینو به دنبال کنم، اینو دنبال کنم، حتی در مورد این چیزا هم اونقدر اعتماد به نفس نداشتم که حرف بزنم. الان مثلا خیلی به صورت خیلی مثلا جزئی، فقط در حد این که آره مثلا من کلاس طراحی میرم، اونم از ترس این که آره مثلا بگه اینم حالا هیچ کار نکرده داره خیلی راحت مثلا برای خودش خوش میگذرونه، یا مثلا بگن که دیگه از بیکاری رفته کلاس طراحی. حتی تو اگه زن خانه داری باشی که بگی مثلا من سبزی قرمه سبزیمو آماده میخرم، هم قضاوت میشی، یعنی یه جوریه که تو حتی حق نداری که یه سری کارا رو هم انجام بدی. به غیر از این که در مورد کار نکردنت نظر میدن، در مورد اینم نظر میدن که چرا مثلا برای مثلا سبزی قرمت آماده است، چرا مثلا چه میدونم مثلا گوشتتو تیکه میکنن، چرا مثلا این کار رو انجام میدن. یعنی یه جوریه که تو باید حتما خودتون کارا رو انجام بدی، تو که کاری انجام نمیدی، چون کاری انجام نمیدی پس باید سبزی تو خودت بشوری، خودت خورد کنی، خودت سرخ کنی، چرا مثلا باقلی آماده، چرا مثلا دم عید یه نفر باید بیاد کمک بده مثلا کار خونه رو با تو مثلا نظافت کنه خونه رو. یعنی سر حتی کوچکترین چیزا هم یه رفتاری انجام میدن که یعنی نه دیگه، تو که خانه داری، و این وسط حتی یادشون میره این خانه‌دار مثلا بالاخره آدمه، بالاخره مریض میشه، ممکن اصلا اون تو شرایط روحی نباشه یا مثلا اصلا این کارا رو بلد نباشه. من مثلا خالم خصوصا تنها کسی که خیلی مثلا تو ذهن من تأثیر داره، چون واقعا هر بار که زنگ میزنه من آمادم که یه چیزی به هم بگه. الان مثلا این هفته مثلا اینجا زلزله اومده بود، من نرفتم سر کار، بلافاصله مثلا میشنیدم که پس امروز رو تعطیل کردی، اینجوری شده. یعنی اصلا میخوان انگار سریع بهت بفهمونن که بله تو نمیتونی، حتی این کاری هم که پیدا کردی داری کجدار و مریض میری روش. من واقعا یکی از مشکلاتم همیشه همینه که اگه یه موقع مثلا ساعت 9:30 به من زنگ بزنن من خواب باشم، الان چجوری، الان چی بگم، الان چرا خواب بودم؟ که به همیشه همسرم میگه خب خواب بودی، خب خواب بودی دیگه، مثل همه آدما. چرا خواب بودی؟ خب همه آدما صبح خوابن، حالا تو کارمند نیستی دلیل نداری که 8 صبح بیدار بشی، 9 صبح بیدار بشی. حالا اونا 9:30 زنگ زدن اشکال نداره، تو 10 زنگ بزن بگو من خواب بودم، این دیگه استرسی نداره.
روژه میگه که همسرش وقتی خونه است تو کارهای خونه مشارکت میکنه.
همسر من اصلا همچون آدمی نیست که بخواد بگه چرا این کارو نکردی، چرا اینجوری. خیلی هم اتفاقا میگه که من دوست دارم اون چند روزی که تو خونه هستم تو کل هفته مثلا کار کردی، تمیز کردی، غذا پختی، خرید کردی، این کارا رو انجام دادی، حداقل بذار مثلا این 3 روز یا 4 روز آخر هفته که خودم هستم خودم این کارا رو انجام بدم، همش مثلا وظیفه ای تو نیست. البته مرضیه جان اینو بگم که تو استان ما اصلا این فرهنگ نیست، این فقط به خاطر اخلاق همسر منه و شاید یکم این که من تونستم مثلا این زخم زبونا رو قبول کنم به خاطر همسرم بوده، چون که همسرم پشت صحنه خیلی مثلا خواسته منو آروم کنه، اعتماد به نفسمو ببره بالا که نه اینجوری، نه اصلا تو هم این شرایطو داشتی. حتی مثلا وقتی که من اون موقع خیلی ناراحت بودم، اون موقعی که ناراحت شدم پدرم نذاشت من برم سر کار، خیلی اون اصلا منو آروم میکرد. یعنی اگر یه ذره ایشونم به من سخت میگرفت حتما، حتی مثلا من پارسالم اینقدر روم فشار حرفای دیگران رو من فشار آورده بود که مرتضی جان برای ساعتی 20,000 تومن راضی شدم برم کلاس کنکور. یعنی گفتم با اینکه چند سال من از درس دورم، کتابای کنکور رو میخرم، تستا رو میخونم، آماده میشم میرم که به بچهای کنکوری درس بدم. و با اینکه من قبول کردم، اون غیر انتفاعی اصلا قبول نکرد، گفتش که نه ما با ساعتی 20 تومن یه نفر دیگه رو پیدا کردیم، و یا مثلا اگه یه تیکه طلا من بخرم این خیلی مثلا به چشم میاد، که آره مثلا که تو که کاری نمی کنی که، ولی راحت برات شوهرت طلا میخره. حالا این خصوصا تو فرهنگ استان ما که خیلی دیگه باز بدتره، یعنی تو فرهنگ استان ما که دیگه اصلا چون جدیدن و فرهنگ تغییر کرده، نسل جدید همه میرن سر کار و دیگه همه اجتماعین و بیرون از خونه هستن و اینها، دیگه اصلا کلن اون زنای قدیمی و خانه‌دار خیلی مثلا ببخشید تو سرشون میزنن که ما داریم الان تو جامعه کار میکنیم. یا الان مثلا واقعا کسایی که دنبال ازدواجن حتما زن کارمند میخوان. اصلا زن اصلا کارمند بودن یک پوانه، حالا شهرهای دیگه هم هست، ولی خب اصلا الان حتی که پسرایی که خودشون بیکارم هستن زن کارمند میخوان و دنبال دختری هستن که کارمند باشه، حقوق بگیر باشه، حقوقش چند باشه. اصلا تو فرهنگ باز این استان اینه که اصلا مردا کار نمیکنن، یه فرهنگ مرد سالاره. حتی خیلی از کسایی هستن که خانم داره کار میکنه، بچه داره و باز مرد به خودش اجازه میده حتی بره زن دوم بگیره. یعنی اینکه حتی این زن هنوز با اینکه کار کرده، کار داره میکنه، درآمد داره، پول در میاره، بچه داره، خونه زندگی رو داره میچرخونه، بازم به خودشون اجازه میدن که حتی یه زن دیگه هم بگیرن به غیر از اینکه تو این کارهای خونه کار نمیکنن. و به شدت من خیلی از مردای اینجایی رو دیدم که حتی اون درآمد از زنم میگیرن، یعنی اینکه اون پولم از خانمشون میگیرن و میگن ما باید مثلا اون مسئول شیش منم، من مشخص میکنم و تکلیف اون، یعنی اون پول مال منه، هر چی کار میکنی مال منه، باید بیاری تو خونه. یعنی اصلا نسبت به کار کردن زنم اینجوری دارم فکر میکنن، اینجوری نیست که اون زن مستقل باشه، دستش تو جیب خودش باشه. یعنی به غیر از این که فرهنگ مرد سالاره، که خودشون کمکی نمیدن، کاری انجام نمیدن، بچه نگه نمیدارن. حالا شاید تو نسلهای جدید که مثلا دهه‌های 70 و 80 خیلی تغییر کرده باشه، ولی تو نسل ما و دهه 60 ها نه. واقعا مثلا من میبینم که جز برادرای من، مثلا جز دو تا داداش هم که میبینم هم سن سال خودم هستم و هستن و کار میکنن، نه واقعا من مردای دیگر که میبینم، میبینم نه اصلا حتی میگن چون رفتیم، حتی برای خانمای مثلا کارمندشون میگن ما رفتیم سر کار لیوان آب بیار بده دستمون، ظرفا رو بشور، غذا درست کن. یعنی اونا بعضی وقتا خیلی از دوستای من مثلا به من میگن، میگن تو واقعا راحتی، چون همسرت وقتی میاد مثلا ممکنه همسر من گازم تمیز کنه بنده خدا، اصلا اینجوری نیست بگه مثلا تو خانه داری. به خاطر همین خیلی وقتا اصلا من حتی این چیزا رو نمیگم به دیگران که مثلا همسرم امروز مثلا گردگیری کرده، امروز مثلا لباسا رو تا کرده، اصلا اینا رو نمیگم، به خاطری که اینا دوباره باز یه حالت بغض و چه میدونم ناراحتی برای دیگران به وجود میاره که مثلا ما کار میکنیم، ما پول در میاریم، ولی خب مثلا ببین ایشون همسرش کارم میکنه با اینکه خودش همش صبح تا ظهر خوابه، در صورتی که واقعا من صبح تا ظهرم خواب نیستم، بالاخره منم کارهای خونم باید انجام بدم.
سحر که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار استفاده میکنن براش، حدود 12 سال پیش با همسرش آشنا شد و 11 سال پیش ازدواج کردن. سحر آلمان زندگی میکرد و برای اینکه با همسرش زندگی کنه رفت وین. فوق لیسانسش رو گرفت و رفت وین پیش همسرش که پزشک بود. سحر اونجا رفت سر کار و همزمان اقدام کرد برای خوندن دکترا.
از اونجایی که من خب کار میکردم دیگه، کار توی آزمایشگاه کار میکردم، رشتم ژنتیکه، ولی توی یه بخش فارماکولوژی کار میکردم، درسم میدادم، حقوقم میگرفتم، ولی چون که حالت دکترا داشت حقوق خیلی بالایی نبود. من همیشه تو فکر میکردم که اگه با همسرم که خودش پزشکه تو مسئله تو بخش علمی هستش و آدم پزشک خیلی متعهدی هم هستش و خیلی هم علاقه‌منده به رشتهش، یه تیم میتونیم باشیم با هم دیگه. در صورتی که ایشون میگفت همه این حرفا رو به من که من خیلی دوست دارم، اصلا تو همین که اومدی تو بخش فارماکولوژی، من یکی از دغدغه‌های علمی زندگیم فارماکولوژیه، بعد ما میتونیم همیشه با هم دیگه بحث کنیم. شما باورتون نمیشه تو کل 4 سال که من درس میخوندم و کار تحقیق انجام میدادم، حتی یک بار نشد که ما بتونیم با هم دیگه بحث علمی بکنیم، چون اصلا حاضر نبود گوش بکنه، اصلا تمام وقت منو میخواست خودش پر بکنه. ساعت مثلا 3 بعد از ظهر اگر از بیمارستان تعطیل میشد میومد دنبال من پایین آزمایشگاه وای میستاد، میگفتش که بیا دیگه بسه نمیخواد کار کنی. با من هم اولا خیلی عاشقانه تفسیرش میکردم، گفتم که اوه اصلا نمیتونه بدون من باشه و فلان و اینا، بریم خونه. میومد خونه بعد میگرفت میخوابید. بابا خب با من چی کار داری؟ بذار من کارمو بکنم. اصلا دوست نداشت که من کار بکنم، یعنی اصلا از این که من بیرون کار میکنم، از این که میومد خونه میدید غذا آماده نیست، خونه گرم نیست، اینا ناراحت میشد. هیچ وقت نگفته، حتی تو این سالهای بعدم نگفته که من دوست ندارم تو کار بکنی، ولی عملا نشون میده. اینجوری احساس میکنم مثل شکنجه سفیده، یه برخوردی میکنه که اصلا دوست نداره که من به عنوان زنش پوزیشن بالاتری داشته باشم، کار معقولی داشته باشم و به کار خونه نرسم. حتی شاید خیلی بیرحمانه باشه که اینو میگم، ولی واقعیتش اینه که من احساس میکنم دوست دارم مثل مامانش یا خواهرش و اینا باشم، در صورتی که من احترام میذارم به همه خانمهای خانه‌دار، چون خانه‌داری خیلی کار سختیه، بچه داری خیلی کار سختیه، ولی هر کی یه اینترستی داری، هر کی یه علاقمندی داره. شما اگه بخواستی با یه همچین خانومی ازدواج بکنی، اصلا چرا از من خواهش کردی بیام اینجا، بیا کشورم عوض کنم، این همه مشکلات دیگه داشته باشم و و و زد. و من که پیپرم چاپ شد، اولین پیپرم چاپ شد، خب نمیدونم چقدر میدونین، خب خیلی سخته اینجا پیپر چاپ کردم با عنوان فرست آتور باشی، بعد پیپرم با عنوان بهترین پیپر انتخاب شد، یک هفته جایزه دادن و فلان و اینا. بعد دیگه این اعصاب شیخته بود کلم به هم دیگه، هی میگفتش که چرا ما بچه دار نمیشیم، چرا ما بچه دار نمیشه. هی من گفتم واسه دفاع بکنم، بعدن واسه دفاع دیگه چیزی نمونده آخرشه. و میگفت نه، تو به جای اینکه با من ازدواج کنی با کارت ازدواج کردی، همش تمام چیزایی که تو رو خوشحال میکنه تو کارته، این زمانش میگذره و ما بچه دار نمیشیم، بعد اون موقع که دلت بخواد بچه دار بشی دیگه نمیتونی بچه دار بشی، هر کسی نمیتونه، به فرصتی نیستش و همون دفعه اول که آدم باردار نمیشه و فلان اینا. انقدر فشار این روی من زیاد بود، بعد باش صحبت کردم، یه روز کامل وقت گذاشتم، گفتم که اوکی من اگه باردار بشم احتمال اینه که نتونم برم سر کار یه مدت زیاده، ولی باید تو به من کمک بکنی که بعد بیام دوباره وارد کار بشم. نه، اینطوری که تو با من حرف میزنی داری به من توهین میکنی، به شعور من توهین میکنی، این معلومه باید همین اتفاق بیفته. منم گفتم آخ چقدر من چیزم، آدم محتاطی هستم، چرا این در مورد این چیزای بدیهی با ایشون صحبت میکنم. من باردار شدم، متاسفانه کامپلیکیشن های اتفاق افتاد که از هفته 13 بارداری مجبور شدم که استراحت مطلق باشم علی‌رغم میل باطنی. اصلا نمیتونستم حتی یه صاف بشینم، حتی یه کامپیوتر نگه دارم تو دستم. تو بیمارستان بستری شدم، خیلی فشار روحی خیلی زیادی رو من بود، یهو از کار بریده شدم. از طرف کارم هم باورشون نمیشد که اینطوریه، هی اولش اوکی بودم، بعد طولانی شد، بچه خیلی زود دنیا اومد، 6 هفته زودتر از روز موعود به دنیا اومد، بعد بلافاصله رفت توی بخش آی سی و خیلی فشارهای خیلی زیادی رو من اومد، از نظر اینکه بعد من نتونستم پایان‌نامه هم بنویسم و بفرستم. 3 ماه بعد از اینکه من بچه حالا اومدیم خونه و فلان و اینا، همزمان شوهرم چیز کرد، از بیمارستان اومد بیرون، مطب زد. بعد دیگه اصلا مطب شد بیبی، اصلا همش به کار مطب، یعنی یه پیشرفتی برای خودش و خانواده بود در حقیقت، ولی فشارش رو ما بود، با اینکه دیگه کشی که شب و اینا هم نمیداد، ولی فشار کاریشو همه چی نو بود و خیلی چیز بود، اینا هم میتونستم بفهمم، ولی اینکه خب این حقو برای من قائل نبود که منم دوست دارم برگردم به کارم، نه خب الان وظیفه مادریت ارجحه و و و زد و من یهو باردار شدم علی‌رغم همه چیزایی که بود، بخاطر اینکه با دکترم صحبت کرده بودم، دکترم گفته بود که مشکلات هورمونی الان هستش و اینا، شما باردار نمیشی، یه سری مشکلاتی بود که حالا پزشکی بود و اینا، نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی من باردار شدم و اصلا باورم نمیشد. گریه کنان گفتم وای اصلا یعنی چی، اصلا همچین چیزی امکان نداره، باید بریم و بتونیم این اصلا تا هنوز جنینی شکل نگرفته این قضیه رو تمامش کنیم. بعد به من گفتش که باشه میریم دکتر. گفتم چون که مشکل چیز، من ترس دارم از بچه، این بچه اونیکی کوچیکه، اصلا نمیتونم، بدنم نمیکشه. گفت نه این بدن تو، خودت تصمیم میگیره فلان. رفتیم پیش یه دکتری که کلن کارش حاملگی های خط پر خطر بود، رفتیم اونجا. بعد یوها خیلی غیر منتظره به دکتر گفتش که آقای دکتر بهش بگید که بچه رو نکشه. اصلا من همینجوری نگاه کردم، ما بکشی اصلا بچه‌ای وجود نداره که، این اصلا نه هنوز هیچی نیست، چند تا سلوله، نه اینا ما اینجا فامیل نداریم، خانواده نداریم، این دوتا با هم دیگه خوب میشن، نه فلان میشن، من قول میدم کمک بکنم، این بچه بذار باشه و فلان. دکترم به من گفتش که من آدم مذهبی نیستم، اصلا اعتقاد ندارم به اینکه بچه حالا کشتن و نمیدونم فلان و اینو گناه داره، ولی اگه میخوای بچه دومی داشته باشی یه روزی همینو نگه دار، به خاطر اینکه منم کمکت میکنم که این ترسات بریزه، تو 10 سال دیگه هم بخوای بچه دار بشی بازم چیزه این ترسو خواهی داشته، روش غلبه کنیم و فلان اینا. یعنی منو قانع کردن که این بچه رو نگه دارم. حالا به هر حال یه حالت احساسی بود، از نظر هورمونی هم همه چی ریخته بود به هم و من با سختی خیلی زیاد به خاطر هم چیز روحی هم از نظر جسمی که خب یه حاملگی یه زایمان خیلی سخت و پشت سر گذاشته بودم، دومی رو باردار شدم. همزمان شروع کردم به نوشتن تزم. پروفسورم باورش نمیشد، میگفت باید بیا سر کار. گفتم هم دوباره باردارم. گفت مگه میشه همچین چیزی؟ چرا مثلا مراقب نبودی؟ نمیدونم فالا از این حرفایی که همه هی میزنن با آدم، اصلا جواب نداری براش بگی، نمیتونی بگی به عنوان یه آدم تحصیل کرده بگی اتفاق افتاد. هیچکی باورش نمیشه و جزئیات زندگیت هم که نمیتونی برای همه توضیح بدی. بعد تقریبا دیگه وسط ها دیگه ایمیل های منو جواب نمیداد یا خیلی دیر به دیر جواب میداد و من همینطور مونده بودم. من چیز نداشتم به پیپرهای روز، دسترسی نداشتم. بعد مجبور بودم خیلی با سختی زیاد، بچه کوچیک، حاملگی خیلی سخت دوباره، و من این داشتم این تزم می نوشتم. به هر حال با خیلی 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 سختی که اصلا نمیتونید شما تصورشو بکنی، من تزم رو نوشتم و با هزار تا حرف و حدیثی که پروفسور زد به من که تو اصلا پی اچ دی میخوای چی کار؟ شوهرت دکتره، بشین بچه ها تو بزرگ کن. اینطوری به من گفت. بعد من اصلا باورم نمیشد یه آدمی که خودش اینترنشنال شرقی هم نیست در زن، خودش 3 تا دختر داره، خانومش کار میکنه، بچه‌هاش کار میکنه، به من برگرده بگی بشین خونه چون که شوهرت دکتره، بشین خونه بچه‌هاتو بزرگ کن. ولی من خب گوش نکردم. به من گفتن دیگه سعی نمیکنم، من وقت نمیذارم برای تو اینو سعی کنم، اصلا تو خیلی عقب افتادی و از این حرفا. من فرستادم تزمو برای پیشتی کمیتی و نمره یک گرفتم. و روز دفاع هم که پروفسور حاضر نشد بیاد و خودم دفاع کردم، باز هم نمره یک گرفتم. خورد به کرونا و خیلی شرایط سختی بود، ولی با همه اینها یه همسایه داشتیم خیلی واقعا لطف کرد در حق من. 3 روز اومد بچه های منو برد خونش، یعنی بعد از ظهر می اومد اینا رو بر می داشت تا ساعت 8 شب. من از ساعت مثلا 2 بعد از ظهر تا 8 شب درس می خوندم که آماده بشم برای دفاع. این 3 روز شوهرم دقیقا همون روزایی که من آماده می خواستم بشم ساعت 10-11 شب می اومد خونه. بعد به هر حال من دفاع کردم، نمره 1 گرفتم، دکترام هم گرفتم. هیچی نگفت، هیچی، یعنی آفرین. من میدونستم تو از پسش برمیه، میدونستی که چی رو میدونستی؟ مگه همین چیزه؟ حتی به هیچ که گفتم مثلا تو یه بار گفتم تو هر اتفاقی که میفته یه دونه شیپور برمیده جار میزنی به دوستات، نمیدونم فلانی، نمیدونم از این پل رد شد دست بزنیم واسش. بعد من یه همچین کار بزرگی کردم، اصلا صداشو که در نمیاری، هیچ تشکری که نمی کنی با 2 تا بچه کوچیک، با این پیشینه تاریخی که این تو این 2 سال بر من گذشته، اصلا یعنی هیچ چیزی نداره. نه من که نباید به بقیه بگم که بیاین تبریک به زن من بگید. نمیدونم واقعیتش، من نمیخوام آدم مثلا متوقع باشم، ولی یه چیزایی بود که خیلی ناراحتم که اصلا از همون موقع بچه دار شدن یهو شخصیتش بر من عوض شد. اون شخصیتی که من فکر کردم که اصلا اون آدمی نیستش که من فکر میکردم. من میگفتم یه تیم پزشکی ما تشکیل میدیم، میشینیم بحث علمی میکنیم با هم دیگه. اصلا نه تنها که نشد، تازه برعکسشم، دقیقا این اصلا منو یه آدم علمی نمیبینه، حتی افتخارات منو نمیبینه. من حالا نمیخوام بگم واقعا شاخ غل و شکوندم، ولی به نسبت خودم، من به خودم مفتخرم که با همه این مشکلات تونستم این کار رو انجامش بدم، یه کار رو تموم کنم، نصفه نذارمش. بعد گفتم که حالا میخوام کار. نه کار چی تو الان نمیتونی کار، تو بیا تو مطب به عنوان پارت تایم، تو مطب برای من کمک کن، نمیخوادم بیای، بیشتر کارها رو آنلاین بود. در حقیقت همه مسئولیت های آنلاین رو برای من انداخت با 2 تا بچه کوچیک که من تو خونه به کامپیوتر مطب بتونم وصل بشم، تمام اردرها رو انجام بدم، با بیمه ها سرکله بزنم، زنگ بزنم به مسئول مالیاتی، و خیلی کار پرمسئولیتی رو به من داد. و خیلی هم ازم جواب میخواد همیشه، یعنی اصلا انگار که اصلا دوز گرفته کلن، یعنی یه کارفرمای بسیار سختگیر. احساس کردم که خیلی فشار رومه، خیلی فشار رومه. من هی استعفا نوشتم به چی، گفتم من نمیخوام کار کنم، نه دوباره باید کار میکردی، هی هر دفعه نه اینجا این مطب محل درآمد خانواده است، تو برای خانواده داری کار میکنی، ما هممون یه دونه صندوق داریم، کمک باید بکنیم این زندگی بگذره، از این حرفا. این وسط ها من یه جا اپلای کردم خیلی اتفاقی باز برای شرکت دارویی و دیگه هم اصلا توجه هم نکردم. اتفاقا توی آخرهای کرونا بود، یه روز به من زنگ زدن گفتن که یه شرکت دارویی خیلی معروفه به اسم تکدا که قبلا اسمش بکستر بود، ما اپلیکیشن شما رو دیدیم، رزومتون دیدیم، اگر حاضر هستیم بیا یه اینترویو بکنیم. و من سه بار اینترویو کردم، در کمال ناباوری منو قبول کردن. حالا ناباوری برای خودم، چون من واقعا اینقدر اعتماد به نفسم اومده بود پایین که اصلا باور نمی کردم که یه شرکت دارویی به این معروفی برای چنین پوزیشنی منو بخواد. و من رفتم یه پوزیشن 40 ساعت در هفته، همسرم باز مخالف بود، یعنی اصلا حاضر نشد، نمیخواست بدونه اینجا کجاست، اصلا حتی کجای شهره. فقط تنها چیزی که ازم پرسید گفتش که چقدر حقوق میگیرم، به اصلا ارزششو داره تو بری؟ گفتم به هر حال من تجربه کار توی صنعت رو ندارم، اینا اون حقوقی که برای من نوشتن واقعا به عنوان یک کسی که انگار با تجربه هستش، خیلی جالبه که چنین پوزیشن رو به من دارم، من اینو قبول میکنم. و من واقعا با چنگ و دندون داشتم این کار رو انجام میدادم، چون که صبح خیلی زود باید بچه هامو میبردم مهد کودک میذاشتم به عنوان اولین بچه ها، بعد با ماشین میرسوندم خودم رو یه منطقه توی پارکینگ عمومی ماشین پارک میکردم، بعد با اتوبوس میرفتم به اون شرکت دارویی، 8 ساعت اونجا باید کار میکردم، برمیگشتم میومدم بچه‌ها رو برمی‌داشتم میومدم، تازه غذا مزا نمیدونم همه این کارهای مربوط به خانه‌داری رو به نحو احسن باید انجام میدادم. و در ضمنم که چون کار این شرکت اینترنشنال بود، من همیشه گوشی تو گوشم بود توی میتینگا شرکت بکنم، نمیدونم با آمریکا حرف بزنم، با ژاپن حرف بزنم، همزمان شب که اینا میخوابیدن تازه یه سری کارا رو پای کامپیوتر بکنم. یه روز رئیسم ما گفتش که یک سال تو داری کار میکنی، من احساس میکنم این کار به درد تو نمیخوره، برای اینکه خیلی خسته ای، خیلی هر دفعه من تو رو مثلا 12 شب کامپیوتر رو باز میکنم میبینم تو آنلاینی، تو داری کار میکنی، اینجوری کار کردن فایده نداره، تو چند سال دیگه میخوای اینجوری کار کنی، روز به روز خسته تر میشی. واقعیتش من نمیتونستم به رئیسم بگم که من کمک ندارم، اصلا بیبی سیتر میومد یه موقع هایی بچه ها رو اصلا از مهد کودک برداره، ولی آماده کردن بچه ها، صبح بردنشون، همه چی با من بود، غذا درست کردن. و همسر من اصلا دوست نداره که یه آدم غریبه بیاد تو خونه ما مثلا خونه تمیز کنه، دوست نداره که، اصلا مخالفت هم میکنه، دعوا را میفته. اینا خیلی زیاد بود برای من، واقعا خیلی زیاد بود، چون حتی حاضر نشد که بچه ها رو یک روز در هفته اون ببره مهد کودک، و همش تو گوش بچه ها میکرد که مامان وقت برای خانواده نداره، من آرزوم اینه که ما احتیاج به پول نداریم، در صورتی که همه احتیاج به پول دارن، و مامان همش فکرش به کارشه. بعد خیلی من تحت فشار قرار داد از طرف بچه ها، و خب هم کار رئیسم هم که اینجوری به من گفتش، من خواستم که ساعت کاریمو بیارم پایین، متاسفانه نمیشد چون پوزیشنی که داشتم چیز بود، رئیس پروژه بود، و من نمیتونستم بیارمش ساعتشو پایین تر. لاجرم استعفا دادم و اومدم بیرون، برای اینکه واقعا نمیکشیدم، اصلا از نظر روحی خسته شده بودم، اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم، صبح 8 صبح میتینگ داشتم، همش داشتم تو ماشین گوش میکردم، از اون وقت بچه ها گریه میکردم ماما ماما ماما. شوهرم گفتش که وقتی که اومدم بیرون گفتش که ما میخواستیم وام بگیریم این کار تو، پس دیگه الان وامم به ما ممکنه ندن. چرا؟ چون که من الان کار نمیکنم. کمک دوباره منو تو مطب استخدام کرد که من نظر بیمه اینا مشکلی واسم پیش نیاد. آدم به این تحصیل کرده ای اینقدر از نظر پیچه اجتماعی خوب، همه دوستش دارن، به همه اصلا کلن تلاش در حمایت از حقوق زنان، حمایت از حقوق بشر. بعد تو خونه اصلا حاضر نبود به من از من بپرسه تو کجا کار میکنی. من چند بار اومدم در مورد شرکت صحبت کنم و الان خستم، حوصله ندارم، نمیدونم فلان، اصلا نمیدونست من چی کار میکنم اونجا، اصلا شغلم اونجا چیه. با این تفاصیل همینطوری هی گذشت دیگه. الان یک سال خورده ای که از اون داستان گذشته و من تو همین مطب سعی کردم کارهای دیگه ای رو به عهده بگیرم که حداقل یکم دوست دارم، مثلا کار دارو نوشتن، در مورد دارو با بیمار بحث کردن، نمیدونم از اینا که یه کمی به یه هوا به رشتم ربط داشته باشه. این وسط ها چند تا دوره خودم آنلاین گذارنم بدون این که به اون بگم، چون اگه میگفتم انقدر به من کار میده که خدای نکرده من مثلا یه چیزی اضافه به هم نشه. نمیگه ولی این کارو میکنه. یعنی من هر وقت اومدم کتاب دستم گرفتم یا یه کاری کردم سری این مالیات ها رو نوشتی، این کار رو کردی، اون کار رو کردی، این خیلی مهم ها، به فلانی زنگ زدی، به اون شرکت زنگ زدی. یعنی مثلا کارهای مطبع هی میندازه صورت من که تو چیزی اون برای مهمتره. آره دیگه، من باید جای دو نفر کار بکنم. خب منم دلم میخواد کار بکنم، تو نمیذاری. نه من هیچ وقت به تو نگفتم کار کن، تو برو کار کن 20 ساعت در هفته، حقوق خوب بگی، کسی بهت حرف نمیزنه. آخه همچین چیزی امکان نداره. من مگه کیه این مملکتم؟ رئیس جمهورم انقدر حقوقی که تو میگی رو نمیتونه بگه؟ چرا این حرفو میزنی؟ من که من اینجا خودم هم اینجا خارجی ام، این هم خیلی چیزا رو واقعیتش دسترسی ندارم، نمیتونم انتظار داشته باشم یه نفر منو اونجوری که خودم دلم میخواد 20 ساعت در هفته استخدام کنه و حقوق خیلی بالا بهم بده. این اصلا غیر معقوله.
سحر میگه که همسرش بیرون از خونه برابری خواه و مدافع حقوق زنانه، اما تو خونه یه جور دیگه است و قائل به مشارکت تو امور خونه هم نیست.
همش داره تلاش میکنه و به همه هم میگه تمام این چیزهای امنستی اینترنشنال، پزشکان بدون مرز، همه جا شرکت میکنه و خیلی اصرار داره اگه یه جلسه بخوان بذارم میگه خانوما صحبت بکنم، حتما باید تو تیم خانوم باشه. حتی برای منشیش، منشیهایی که داره میگیره، یعنی مثلا پرسنل بخواد بگیره، واقعا خیلی حمایتگرانه برخورد میکنه با کارمنداش. همش در حال تشکر کردن و قدردانی کردن از اون آدمایی که اونجا کار میکنن و کارشون رو خیلی ببره بالا. به خاطر همین خیلی کارمنداش دوستش داره، اصلا خیلی آدم دوست داشتنی از نظر بیرون، ولی اصلا اون نیستش که بیرونه. بعدم میگم خب چرا من، میگه من به تو گفتم تا حالا غذا درست کن؟ میگم نه نگفتی، ولی وقتی غذا نیست دعوا میکنی. میگه نه اینجوری نیستش. خب من که نمیتونم، من وقتی 10 ساعت در روز کار میکنم میام دوست دارم غذا باشه. تو چه میدونم وقتی میری کار میکنی مثلا 1000 یورو میگیری، ولی من وقتی من میرم 10 ساعت کار میکنم 10000 یورو در میارم. خب تو احتیاجی نیستش که بری کار بکنی. حتی با روانشناس صحبت کردم و روانشناس از من خواستش، گفت یه همچین آدمی تو اصلا نباید چیز کنی، باید فوکوستو از روی اون آدم برداری، رو خودت بذاری، مهارت یاد بگیری که ناراحت نشی، اذیت نشی، به کارت ادامه بدی و کلن خودتو قوی بکنی. چون این آدم تغییر نمیکنه، این چیزی تو ذهن خودشه، تو رو دوست داره، به عنوان یه آدم تحصیل کرده انتخابت کرده، مادر تحصیل کرده باشی، ولی از زن همون مامانش رو میدونی. من یه یادم وقتی باردار بودم خیلی ابراز ناراحتی میکردم، میگفت چرا تو اینقدر ناراحت؟ مادر من یه بچه تو شکمش بود، یه بچه تو بغلش بود، جارو هم میکرد. یعنی این صحنه تو ذهنش بود، چرا تو اینقدر قر میزنی؟ گفتم خب مادر تو اولا اینجوری بود، هر کی تواناییش یه چیزه، بچه‌م مادر تو بیچاره تو 40 سالگی پوکی استخوان، 1000 تا هم مریضی گرفت. من نمیخوام اون مریضی‌ها رو بگیرم. آخه تقریبا هیچکس باور نمیکنه، واقعیتشو بهتون میگم. مثلا یه دوستی دارم من که خیلی بهمون نزدیکه، اون یک کمی باور میکنه ولی همیشه تو پرانتز میگه بلد نیستش که چه جوری با تو برخورد کنه، وگرنه شما رو خیلی دوست داره. میدونی نمیدونم چه جوری بگم، رفتارش بیرون خیلی خوبه، تو خونه هم رفتارش، فقط میگم در این مواردی که اینجوری به من ربط، فکر کنم فقط با من اینجوریه، واقعیتش با من اینجوریه، چون نمیدونم تو ذهنش چی میگذره که اصلا حاضر نیست، احساس میکنه که مثلا اگه احساس کنه که من یه کمی ازش بالاتر هستم یه جوری ناراحت میشه. با اینکه من هیچ وقت نمیگم، هیچی نمیگم، حتی مثلا سر تایتل من اصلا هیچ جا نمیگه من دکتر هستم، با اینکه من دکترا دارم، هیچ جا نمیگه، میگه خب خودت بگو من چرا بگم. ولی مثلا یه آدمایی که فوق لیسانس یا لیسانس دارن میخواد باشون سلام علیکم کنه، سلام خانم دکتر.
از سحر پرسیدم که اینکه همسرش در مواجهه با حقوق یک زن برخورد دوگانه داره دلیلش اینه که این قضیه درونی نشده براش؟
درونی نشده، چون اینا رو اینجا یاد گرفته تو این سالهایی که خارج از ایران بوده، ولی اون چیزی که در عمل میتونه انجام بده همونیه که همون زمانی که از ایران اومده، چون خانواده که ازش اومده خانواده کاملا سنتی که خانوما حتی اگه تحصیل کردم هستم، مثلا خواهرش همشون تحصیل کردم ولی هیچ کدومشون کار بیرون انجام نمیدن، همه تو خونه و خیلی هم خوشحالن از این که تو خونه. منم خیلی احترام میذارم برای کسی که دوست داره، فقط میگم ببین اون دوست داره تو خونه باشه، من دوست ندارم تو خونه باشم، این فرق من و اونه. خب وقتی که مردا در مورد حقوق زنان صحبت میکنن خب خیلی پذیرفته شده هستن دیگه، خیلی اصلا متفاوتن دیگه، حرف زدن خیلی راحت تر از عمل کردنه. اینا آدم بهش چندین و چند بار گفتم که آدم از زمین میره به آسمون، از آسمون که به زمین نمیره، تو وقتی از پس زندگی خودت بر نمیاد چجوری میتونی دنیا رو تغییر بده، چجوری میتونی بگی که حقوق زنان، حقوق زنان وقتیه که تو بتونی حقوق زنت و دخترات رو به جا بیاری.
سحر میگه که این رفتار همسرش هنوز باعث نشده که بخواد ازش جدا بشه.
خیلی وقت و فکرش رو کردم که مثلا آدم جدا بشه اینا. جدایی خب پیامده خودش هم داره. اولا حالا تو ما تو خارج از کشور زندگی میکنیم، یه سری چیزای ترسای خودشو داره. بعد هم که بچه های من خیلی کوچیک هستن، 6 ساله و 7 ساله هستن و خیلی به باباشون وابستن، خیلی بابایی هم. مثلا سعی میکنم چون دخترم هستن سعی کردم که اصلا هیچ کدوم از این تشنجات برای رو اونا تأثیر نذاره، چون واقعا خیلی چیزا احساسی هم. اونم پدر خیلی خوبی هست. بغیر از این میگم مسئله کاری که من دارم و این چیزی که دارم برای خانواده، خب خیلی تلاش میکنه، خیلی کارهای دیگه میکنه، خیلی خصوصیات مثبت دیگه هم داره که واقعا آدم نباید از حق بگذره. ولیکن من با روانشناسم که صحبت کردم، بوده 3 سال صحبت میکردم، گفت طلاق آخرین گزینه باید باشه، باید وایسی به یه جایی برسی که حال خودت خوب باشه، بعد اون موقع تصمیم بگیری. تو الان حالت خوب نیست، تو باید در یه حالتی باشی، در یه حالت بی‌نیازی باشی، بعد اون موقع تصمیم بگیری که جدا بشی یا نشی. اینکه الان عصبانی هستی، اینکه الان مثلا به عزت نفس توهین شده، به خیلی چیزا توهین شده، موقع خوبی نیست برای تصمیم گیری. سعی کن که رو خودت تمرکز بکنی، توانایی خودتو ببری بالا تا اونجا که میتونی، کار خوب پیدا کنی، همینا خود بری جلو. وقتی که تو اوج بی‌نیازی بودی و احساس کردی حالت خوبه، یه فرصت صحبت بهش بدی، اگه باز هم قبول نکرد اون موقع میتونی در مورد زندگی صحبت کنی، مثلا اینکه آینده زندگی چی بشه. و من فکر میکنم که حرف خوبی هم بهم زد، چون از اون موقع که واقعا رو خودم دارم کار میکنم و دیگه اصلا عکس‌العمل‌های اون آدم برای من اهمیت نداره، حالم خیلی بهتره، خیلی بهتره.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
دورسا ساکن یکی از نواحی اطراف تهران، 35 سالشه و 10 ساله که ازدواج کرده. موقع ازدواج شاغل بوده، اما مرتب میگه که شغل عوض میکرده تا جایی که تصمیم گرفته که بیرون از خونه کار نکنه. دورسا و همسرش فرزندی ندارن.
من توی اون شغلایی که داشتم، یکی دوتا جایی که کار میکردم، اولا که تجربه خوبی نداشتم از این نظر که از طرف مدیرم مثلا مطلقای جنسی میشنیدم یا مثلا آزار کلامی به شکلهای مختلف، ولی خب نه، مثلا جاهای خوبی هم بود که کار کنم، اینجور نبود که بگم همشون بد بود. بعضم دلیلش این بود که من با همسرم خیلی حساب کتاب مالی نداریم، یعنی چه اون موقعی که منم کار میکردم چه موقعی که فقط ایشون کار میکرد که بیشتر زندگیمونو شامل میشه، اون پولی که میاد تو خونه همیشه مال هر دومونه. یعنی من هیچ وقت حس اینو نداشتم که مثلا استقلال مالی ندارم چون کار نمیکنم، چون که مثلا هر مقدار پولی که هست اینو با هم تصمیم میگیریم که چجوری خرجش کنیم. خیلی اینطوری نیستیم که اینو من درآوردم مال منه، اینو تو درآوردی مال توه.
دورسا میگه همسرش در تصمیمی که گرفته همراهشه.
چرا با هم دیگه مشورت میکردیم، مثلا یه موقع یه جایی هم یه مثلا فرصت کاری پیش میومد با هم حرف میزدیم که اصلا حالا خوبه برم یا خوب نیست برم. بعد اون میگفتش که من هیچ اصراری به اینکه تو بخوای سر کار بری ندارم، هیچ مشکلی هم با اینکه بخوای بری یا نری ندارم، تصمیم کاملا تصمیم خودته. و من خودم این تصمیمو گرفتم به خاطر اینکه دوست داشتم برم دنبال علایقم که مثلا نقاشی و هنر و این چیزاست، و این کارا رو بیشتر میتونستم تو خونه انجام بدم و کلن هم کار خونه رو دوست دارم، یعنی لذت میبرم از اینکه تو خونه باشم، آشپزی کنم، نمیدونم مثلا لباسامون مرتب باشه، همه چیز خیلی حس بهتری به هم میده. فکر میکنم مثلا اون زمانی که من میذارم واسه خونمون خیلی حالمو بهتر میکنه تا اینکه بخوام اون تایم رو سر کار بگذرونم و مثلا یه پولی بیارم تو خونه. فکر میکنم که اون کاری که خودم تو خونه انجام میدم از اون پوله بیشتر حالمونو خوب میکنه.
همسرش همراه اما میگه که از طرف اطرافیان این فشار وجود داره که چرا نمیری سر کار، چرا خانه داری.
یه بار یکی از دوستام برگشت به من گفت میدونستی زنی که درآمد نداره نمیتونه به خودش بگه فمینیست؟ بعد من گفتم که خب، به اون موقع هیچی نگفتم ولی خیلی تو فکر فرو رفتم، بعد گفتم خب من که اصلا هیچ وقت سعی نکردم به خودم بگم فمینیست، با اینکه خب اصلا خیلی واسه جنبش فمینیسم و دستاورداش ارزش قائلم، ولی هیچ وقت سعی نکردم بگم من فمینیستم و فکرم نمیکنم مثلا یه مکتبی یه ایدئولوژی باید واسه من تعیین بکنه که چه این شکلی زندگی کن که من مثلا تو رو جزو خودم بدونم، واسه من ترجیح میدم خارج از اون چارچوب باشم اگر اینطوری باشه. یا مثلا مامانم خیلی اینجوریه که خب این همه درس خوندی پس چی شد؟ چرا هیچ استفاده ای ازش نمی کنی؟ در حالی که خب من دارم ازش استفاده می کنم، ولی استفاده به شکل پول در آوردن نیست. می دونین توی دنیای امروز خب خیلی طبیعیه دیگه، همه چی با پول سنجیده میشه، با پول اندازه گیری میشه. مثلا مامان من تا وقتی که من، یا خیلی های دیگه، تا وقتی که من نرم سر کار و یه مثلا اگر من انقدر تومن دارم در میارم قبول نمی کنن که من از درسم دارم استفاده می کنم، در حالی که مثلا من خیلی کارهای فرهنگی داوطلبانه انجام میدم، مثلا پیج معرفی کتاب دارم، مطالعاتی توی اون زمینه دارم که خیلی ازش لذت میبرم، فکر میکنم که دارم ازش تو زندگی شخصیم استفاده، و حتی خیلی به دیگران سعی میکنم کمک کنم، کسایی که فکر کنم میتونم بهشون توی رشته تحصیلی خودم کمک کنم. ولی خب آره، تا زمانی که اون پول در نیاد، مثلا میدونی من بعضی وقتا فکر میکنم اگه من راننده بودم، مشاور بودم، دکتر، هر شغلی، آدما میدونستن که آقا این ساعتی ایکس تومن داره پول در میاره و این زمان این آدم ساعتی انقدر تومن میارزه، یعنی تو ذهنشون یه محاسبه ای داشتن. ولی الان یه همچین چیزی وجود نداره، یعنی اینکه خیلی راحت مثلا از من این انتظار رو دارن که مثلا میخوان برن خرید یه روز تنها نباشن منو با خودشون ببرن، در حالی که خب من وقتی انتخاب کردم که کار نکنم معنیش این نیستش که اون زمانم رو چون تبدیل به پول نمی کنم خودم نیازش ندارم یا خودم براش برنامه‌ای ندارم. مخصوصا از طرف بزرگترا خیلی این توقع بیشتر وجود داره که مثلا ما میخواییم خرید کنیم تو که کار نداری، تو با ما بیا، یا مثلا هر کسی که توی فامیل نیاز به چه میدونم کمکی، پرستاری، خونه تکونی، هر چیزی که داشته باشه خیلی رو تو حساب میکنن، مثلا میگن خب بقیه یا بچه ها و نوه ها که سر کار میرن تو که بیکاری چرا نمیای؟ بعد اینو مستقیم به هم میگن که ما از اونا توقعی نداریم ولی از دست تو ناراحت میشیم. بعد من ناراحت نمیشم که یعنی برام خیلی مهم نیست، یا سعی میکنم براشون یه ذره توضیح بدم، ولی خب دوستم ندارم تویی که انقدر دوستت دارم از من ناراحت بشی و فکر کنی که من دوستت ندارم. من واقعا این شکلی نیست، من اون زمان خودم رو نیاز دارم، منم میتونم مثلا نوه های دیگه یا مثلا بچه های دیگه برم سر کار و از اون تایمم برای پول در آوردن یا برای مثلا گرفتن یه سمت شغلی، مقامی، چیزی استفاده کنم، ولی این کارو نکردم که ازش یه شکل دیگه استفاده کنم. میخوام بمونم تو خونه، کتاب بخونم، نقاشی اصلا دلم خواهد استراحت کنم اون تایمو. شاید اصلا من آدمیم که نیاز دارم بیشتر از بقیه، شاید واقعا اینجوری نیست، یعنی من از صبح که پا میشم تا شب کلی کار انجام، حتی یه برنامه خیلی مشخص دارم که از این ساعت تا این ساعت مثلا این کار رو بکن، ولی اون کارهایی که من میکنم از نظر اونا کار نیست. یعنی مثلا بهم میگن خب چی کار داری؟ میگم خب من مثلا میخوام روزی، برنامه اینه که مثلا روزی 6 ساعت 5 ساعت نقاشی بکشم. بعد نقاشی کشیدن به نظرشون کار نیست و ناراحت میشن از دستت.
درسا میگه که با همسرش سر انجام کارهای خونه چالشی نداره.
همسرم خودش اصلا همچین آدمی نیست که وظیفه بدونه، حالا چون من موندم تو خونه وظیفته که این سر جاش باشه اون سر جاش باشه، به خاطر همین خب این اجازه رو به آدمای دیگه هم نمیده که بخوان جدی همچین حرفی بزنن. ولی به شوخی چرا، خیلی این شوخی ها رو میشنوم. بعد اون آدمایی که این شوخی ها رو میکنن با یه فرد شاغل این شوخی رو نمیکنن، یعنی مثلا با خواهر خودشون، مادرشون، همسرشون، اون خانومی که نزدیکشونه که شاغله، این شوخی رو نمیکنن، ولی با من میکنن. به شوخی های بدی هم هست، یعنی مثلا شوخی های 100 سال پیشه که مثلا ببخشید این کلمه رو به کار برم، ولی مثلا با یه ضعیفه مثلا تو ذهنشون بوده که ما میتونیم این شوخی رو باهاش بکنیم چون این یه زن بی دست و پای مثلا پرده نشینیه که بی سواد و فلانه. از این شوخی ها گاهی دیدم با هم میکنن. پس وقتا با خودم میگم شاید از نظر اینا من چون از حقم به عنوان یه زن متمدن که حق داره بره سر کار استفاده نمی کنم، از نظر اینا یه زن سنتیم. بعد حالا که این زن سنتیه و این حقوقش رو از خودش سلب کرده، ما هم اجازه داریم که باهاش این شوخی ها رو بکنیم. واقعا هم اذیت هم میکنه، ولی خب خیلی به رو خودم نمیارم دیگه. ولی مثلا اینم شنیدم که ببین فلانی مثلا هم کار میکنه هم بچه داره هم به کار خونش میرسه، تو خودتو مسخره کردی، نشستی مثلا صبح تا شب نقاشی میکشی. فکر نمیدونم زن ستیزانه مسجد چرا میشه، چون که اون وظایف بچهشو بزرگ میکنه، سر کار هم میره فلان، اینا رو وظایف زن میدونن. آره فکر کنم زن ستیزان محسوب میشه. به مرجع جامعه یه موقعی حتی شده تصمیم خیلی موقتی گرفتم که برم یه آتلیه یا مثلا یه کارگاهی چیزی اجاره کنم که در طول روز بتونم برم 7 ساعت 8 ساعت اونجا بشینم که آدما بدونن که من خونه رفتم بیرون با من کاری نداشته باشن. یعنی مثلا من میگم که کار دارم، مثلا بگم من تو کارگاهم، من تو مغازمم، که اون چی میگن اون فضای شخصی رو واسه خودم بتونم فراهم کنم، در حالی که توی خونه خب خیلی راحت ترم.
فشار دیگران برای بچه دار شدن هم هست.
بله خیلی خیلی این فشار بچه دار شدن از همون اون ابتدایی که ما ازدواج کردیم بوده، از طرف همه، چه دوستامون، خانواده‌هامون، بزرگترها که دیگه خیلی بیشتر و هنوزم هست. جواب بهشون میدیم ولی خب سربسته، چون که اگه تجربه ثابت کرده وقتی که جواب شروع میکنیم به جواب دادن خیلی باید وارد جزئیات خصوصی بشیم، بعد دیگه ازشون خواهش کردیم که از ما جزئیات خصوصی نپرسن به خاطر اینکه سخته خیلی برامون بخوایم توضیح بدیم. بعد آخه هیم آپدیت جدید میخوان، یعنی مثلا 4 ماه پیش این سوال رو پرسیدن ما جوابشو دادیم، دوباره مثلا میگن خب حالا چی؟ الان از اون موقع تا حالا شرایط تغییر کرده، مثلا اقدامی کردین نکردین؟ و تو خیلی خیلی سخته بخوای هی اینا رو، تو اصلا چیزا قشنگی نیست هی بخوای تا توضیح جدید بدی.
از درسو پرسیدم که اگه بیرون خونه کار میکرد این فشار که چرا بچه دار نمیشی کمتر میشد؟
نه فکر میکنم اتفاقا بدتر میشد. یعنی اینکه تو اون کار خونه رو که مسئولیتشو داشتی هیچی، کار بیرونم که داشتی هیچی، حالا الان مثلا حرفای این شکلی هم باید میشنیدی ای بابا چه خبره میری سر کار، بیا بشین بچه تو. بخ اینو دیدم ها، که به اونایی هم که میرن سر کار هم مورد انتقاد هستن واقعا، که مثلا واسه چی حالا این همه میری سر کار که چی بشه، بابا بشین خونه بچه بیار، شوهرت دلش بچه میخواد. از این حرفای این شکلی هم در مورد اونا شنیدم، واسه همین فکر نمیکنم که تفاوتی ایجاد میکرد اگر میرفتم سر کار. فکر کنم بدتر هم میشد. حتی میگم گاهی تصمیم گرفتم که برم به خاطر اینکه بهونه داشته باشم، ولی خب بعدش دیدم نه اینطوری بدتر میشه.
درسا میگه که در مضیقه مالی نیستن باعث شده که تصمیم بگیره که شغل درآمدزا نداشته باشه. اگه مضیقه مالی داشتن حتما به یه شغلی فکر میکرد.
پیش اومده واسم که موقع هایی که دیدم همسرم خیلی تو مضیقه مالیه، برای اون ناراحت شدم که خب چرا باید الان این شرایط سخت، حالا موقتی ولی خب به هر حال پیش اومده، مثلا ایشون باید به دوش بکشه. همیشه سعی کردم مثلا توی اون مواردی که این شکلی میشه تلاشمو بکنم، مثلا حالا شده پروژه های گرافیکی کوچیک مثلا خودم بگیرم مثلا اول زندگیمون که خب پیش میومد این تنگناها، و بهش کمک کنم هر طوری که میتونم. ولی خب کلا میگم چون که آدمی نیستم که خیلی برام مهم باشه، یعنی خب به هر حال خب پول خیلی خوبه، منم خیلی دوست دارم پول، ولی خیلی اهل مادیات نیستم. یعنی اینکه حالا مثلا اون چیزی که نیاز دارم و اگه یه سال دیگه هم بخرم خیلی اذیتم نمیکنه، واسه همینم هم نه تا حالا پیش نیومده که چیزی بخوام. و بعد همیشه اون بیشتر نگرانه اینه که نکنه من یه چیزی لازم داشته باشم که نداشته باشم، یعنی اصلا این شکلی نیستش که دریغ کنه یا منابع مالی رو مال خودش بدونه. نه همچین مشکل خدا رو شکر پیشنه. اگر که این شکلی بود قطعا میرفتم سر کار، یعنی کاملا درک میکنم که خانمایی رو که این انتخابو میکنن به خاطر اینکه استقلال مالی داشته باشن. منم اگر که تو اون شرایط بودم آره حتما میرفتم سر کار. من اصلا کلا فکر میکنم که از نظر جامعه کار یه چیز مقدسیه، خب و فکر میکنم که کلنم حکومت ها، قدرت ها، اون کسایی که جوامع رو کنترل میکنن از قدیم، هر چیزی رو که نیاز داشتن بهش که این سنگ رو سنگ بند بشه رو اومدن مقدسش کردن. مثلا مردمم وقتی که چیزی انقدر مقدسه دیگه بهش فکر نمیکنن، همون روایت هایی که در موردش هست میپذیرن، مثلا همین که کار جوهره آدمی است، یا مثلا برو کار میکن، مگو چیست کار، اینا توی ذهن مردم نشسته، اصلا تهنشین شده، یعنی دیگه سفت شده. هیچ وقت بهش فکر نمیکنن که خب چرا، مثلا چرا مگو چیست کار، خب چرا نباید بهش فکر کنی. این که بخوای بگی بیکارم یا خونه دارم یه وجهه بدی داره، چون که انگار تو از یک امر مقدسی سر باز زدی دیگه. به هر حال واسه همینم آره اون حس بد خیلی وقتا به هم دست میده، هم در مورد این که بگم مادر نیستم، چون اونم باز دوباره یه امر مقدسیه، وقتی که بخوام با آدمای غریبه اینا رو بگم، آره هم در مورد اون خانه‌دار بودنه و بیکار بودن از لحاظ اقتصادی، یعنی خب به هر حال من که بیکار خودم میدونم نیستم، ولی کار از نظر دیگران اینه که یه پولی در بیاد دیگه. آره به خاطر همین فکر میکنم اون حس بدو دارم.
لیلا سال 1384 ازدواج کرده و ساکن تهرانه. ازدواجی که در اون با همسرش از قبل آشنا نبودن و به هم معرفی شدن. الان یه پسر 16 ساله داره و برنامه‌اش اینه که طلاق بگیره.
من 19 سالم بود وقتی ازدواج کردم و دانشجوی سال دوم رشته حقوق بودم و وضعیت خانوادگی وضعیت باثباتی نبود، یعنی مشکلات زیادی داخلش بود و یکی از دلایلی که واقعیت بعدها بهش نگاه کردم که چرا ازدواج من موفق نیستش، چرا من این همه مشکل دارم، چرا اینقدر تحت کنترلم این بود که برای فرار از زندگی، یعنی فرار از اون زندگی وارد این ازدواج غلط شده بودم. ایشون که اومدن خواستگاری دیدن که من چقدر درس خونم و چقدر از علاقم به رشتم میگم، از کاری که دوست دارم انجام بدم، هدفم. ایشون اول اینجوری وارد نشدن که نه من اجازه نمیدم تو درس بخونی، من اجازه نمیدم تو کار کنی. اتفاقا به صورت خیلی حامی اومدن جلو که من هر کاری تو بخوای حمایتت میکنم تو زندگی، هر دفتر برات میگیرم، دفتر وکالت میگیرم، هر جوری تو بخوای هر کاری تو بکنی. تو مسیر زندگی این کنترل ها زیاد شد، میدونید اصلا روز اول اینجوری نبود که بگه من نمیذارم تو کار کنی. بعد یواش یواش شروع شد که اوکی حالا ما که وضعمون خیلی خوبه، اصلا تو نیازی نداری درس بخونی، تو نیازی نداری کار بکنی، مثلا بچه‌ام به دنیا اومد، من خب پسرم هم خیلی زود به دنیا اومد، من تازه درسم تموم شده بود، پسرم به دنیا اومد و ایشون گفتن که من هر دفعه به این اون کار میسپردم، خب خیلی بر من موقعیت کاری پیش اومده بود که اوکی من برم کار کنم چقدر خوب میشه، خیلی دوست دارم. من حتی تا همین یکی دو سال پیش وقتی وارد پیجای دوستان میشدم که حالا میدیدم وکیل پایه یک مملکت شده، وکیل پایه دو داره کارهای حقوقی انجام میده، تا چند روز گریه میکردم.
لیلا میگه که درباره دخل و خرج زندگی خیلی با شوهرش مشکل داشته. در طول این سالها هیچ وقت نفهمیده که درآمد شوهرش چقدره یا چقدر اندوخته مالی دارن.
من مثلا برای ببخشید 500 هزار تومن پول حتی لازم مالی دارم میگم و باید به یه آدم دیگه التماس کنم، یه همچین شرایطی بود و همه اینا ذره ذره پیش اومد تا اونجایی که کنترل، یعنی یه چرخه خشونتی بود که نه فقط رو کار رو من تسلط داشت، تو بیرون رفتن من بود، تو طرز لباس پوشیدن من بود، که همه اینا آروم آروم پیش اومد توی همه چی قشنگ خشونت بود و یه دیکتاتوری که من میگم حتی سالای آخری که با ایشون بودم کوهنوردی نمیذاش با گروه برم، نمیدونم فلان کلاس نمیذاش برم، تا ساعت فلان باید خونه بودم. فقط مربوط به یه کار نمیشه، من اصلا اعتقاد دارم که همسر یه آدمی که نمیذاره کار کنه، وقتی میرید ریز اون زندگی رو میبینی، وارد اون زندگی میشی، تو همه زندگی این آدم کنترل داره، اصلا نمیتونی بگی اوکی این آدم فقط نمیذاره تو کار کنی، این آدم تو همه چیه تو میخواد کنترل داشته باشه، استقلال تو بگیره، بعد وارد یه چرخه میشی که تمام خشونته، بعد اعتماد به نفس خودت پایین میاد که اوکی همش تو مقصری، تو مثلا شاید قوی نبودی، تو شاید نخواستی، تو شاید اینقدر نجنگیدی و اینا برای تو پیش اومده، و بعد میری وارد فاز استراب و بیعتماد به نفسی، بعد از اون وارد افسردگی شدید میشه. یعنی همه اینا یه چرخه معیوبیه که تو زندگی من بود، با هر بار کنترلش، با هر بار نذاشتنش. مثلا من کاری که برام پیش می اومد به دوستم میسپردم. پدرم خب خیلی موقعیتی داشت که میتونست کارهای خوب مربوط به رشته من جور کنه و دو سه بارم برای من این کارو کردن. مثلا اینجوری بود که اولش اینجوری شروع میکرد، ببین مثلا چرا تو باید بری کار کنی، خب ما که احتیاجی نداریم، ما که وضعمون خیلی خوبه و به جای مثلا این پولو میخوای بدی پرستار بچه، یکی بیاد پیش بچه باشه، آخه چه کاری، خودت هستی، مملکت امن نیست، آدم قابل اعتماد نیستن، یه پرستار میخوای بیاری، خب چه کاریه این، یا این پولو من یه بار دیگه مثلا میخواستم برم سر کار، میگفت این پولی که میخوای از کارت بگیری من بهت میدم. یعنی هر دفعه به بهانه های مختلف، میدونی چی میگم، و منم میگفتم اوکی دیگه، شاید بچه‌م مهمتره، شاید مثلا من خیلی منطقی قضیه رو نگاه نمیکنم. اوایلش اینجوری بود بیشتر برام و حرفش رو خیلی گوش میکردم.
لیلا میگه که آخرین دعوایی هم که داشتن با هم سر این بودش که لیلا میخواست بیرون خونه مشغول به کاری بشه.
آخرین روزی که من تو خونمونم بودم دقیقا مربوط به، یعنی 8 ماه پیش بود، ما هنوز متارکه نکردیم با هم دیگه و توی مرحله طلاق هستیم، دقیقا مربوط به کار من بود. مرضیه جون اینجوری بود که ما قرار بود بریم کانادا، یعنی من قید همه اینا رو زدم واقعیت، اینقدر که روزای بعدی بود و من به من گفته بودن که اوکی رشته تو، خب من رشتم حقوق بود، اونجا به درد نمیخوره و برای اینکه اونجا بتونی مثلا دست تو جیبت باشه، میگم این رویای کار داشتن، این رویای کار مستقل بودن خیلی برای من، با اینکه نمیکردم و توی چرخه باطلم بودم، ولی همیشه مثلا دوست داشتم این کارو انجام بدم، گفتم که اوکی برم یه کراتینی یاد بگیرم، یه کار اینجوری که مربوط به آرایشگریه. و من یه 2-3 هفته بود سرچ کرده بودم این کارو. من اولا که برای هزینه کراتین یه پولی خواستم، به همسرم هم گفتم، گفتش که، گفتم یه 10 میلیونی میشه که ایشون ندادم، من مجبور شدم یه دلاری داشتم اونو بفروشم هزینه کنم برای این کار. همین روز اول که رفتم بهشونم گفته بودم میرم، مرضیه جون گفتن که، چیزی نگفت، گفت مثلا نه ناراحت شد نه چیزی شد نه عصبانی شد، ولی من ساعت اون شب قرار بود ساعت 5 بعد از ظهر برگردم، اولین روز کاریم بود، مثلا شد ساعت 7 بعد از ظهر دیگه. من اومدم خونه، مرضیه جون نمیدونی چقدر تحقیرم کرد که ما دیگه تو این خونه نه نهار داریم نه شام داریم نه صبحونه داریم، در حالی که من نهار پسرم آماده کرده بودم، صبحونش رو داده بودم رفته بودم و شامم حتی از کیترینگ بیرون یه غذای تهیه کرده بودم. حالا آدمی بودم که به این مسائلم همیشه آدم مسئولیت پذیری بودم تو زندگی، ولی اومدم تو خونه اصلا یک دعوای عظیمی، تو دیگه اصلا ساعت رفت آمدت معلوم نیست کجا میری، معلوم نیست کجا میای، ساعت 7 شب کجایی، جیغ و داد و اصلا یک عالمه ناسزا که واقعا نمیتونم بگم که یک بلایی سرت میارم، یک کاری میکنم که اصلا آدم به حالت گریه کنن، خودتو نشناسی و اینکه بدبختت میکنم، بیچارت میکنم، خیلی حرفای زشتی که من فرداش دقیقا بعد از این دیگه ضربه آخر بود که میخواست حتی منو کتک بزنه، پسرم نذاشت. من پسرمو نیاوردم چون خیلی مسئولیت سنگینی با من بود، من با پدر مادرم زندگی، پدرم که فوت شدم و با مادرم و برادرم زندگی میکنم. یه مادری هنوز دارم که مادر حامی نبوده برای من و هنوزم باورتون نمیشه الان که خونشون هستم یه روزایی تو درگیری ها به من میگه آره تو زندگی تو ول کردی، شوهرت خیلی وضعش خوب بود، نمیدونم دیگه از زندگی چی میخوای، کلی سرکوفتای اینجوری داره، میدونی که آره همه مردا همینجوری بودن، تو دیگه از زندگی چی میخواستی، داشت کار میکرد، نمیدونم آدم معتادی نبود، آدمی نبود که دست به زن داشته باشه، ولی اصلا این خشونت رو درک نمی‌کنه، آقا منو تحقیر می‌کرد، نمی‌ذاشت هیچ کارو به هیچ کاری انجام بدم، باورتون نمیشه. یعنی من همش میگم یه زن وقتی استقلال نداشته باشه به نظر من واقعا هیچی نداره. من معذرت می‌خوام اینو میگم، من حتی همین الان پیروز با یه دوستی که تحصیل کرده از پدر مادرش هم تحصیل کرده بودن صحبت می‌کردم، ایشون میگفت همه مردا همینن، میدونی چی میگم، من توی جامعه اینجوری دارم زندگی میکنم که مثلا به مادرم که میگفتم، میگفت نه همه مردا همینن، اصلا بیا ببین خانمای دیگه چی میگن، تو فقط تو با خودتو اصلاح کنی، بشینی سر زندگی، بچه تنها نبوده. میدونی چی میگم؟ من همسرم اصلا هیچ وقت قبول نمیکنه، میگه من بهترین آدم روی زمین هستم، از من بهتر وجود نداره. اصلا شما متوجه نمیشدی که ایشون یه زن ستیزن تو خونه و اینقدر سنتی هستن، اصلا متوجه نمی شدی، ولی کاملا سنتی بود و مخالف همه چی و روز به روز هم فرضی. چون خیلی جالبه که روز به روز بدتر هم می شد، یعنی دوست داشت تو اصلا از خود هیچی نداشته باشی. الان هم میگم سر مهری خیلی اذیت هم می کنه، یا طلاق دادن و اینا. اینو بعدم فهمیدم که اوکی این کارم که نمیذاشته بکنم به خاطر این بوده که اصلا دوست نداشته من انگار با جنس مخالف یا آدمای دیگر در ارتباط باشم. کلا دوست نداشت من با آدمای دیگه هم خیلی در ارتباط باشم.
لیلا میگه که اینکه الان تونسته از خونه بیاد بیرون و تصمیم بگیره که یه دوره جدیدی از زندگی رو شروع کنه به خاطر پسندازیه که داشته.
من فقط خیلی خوش شانس بودم که همیشه یه پسندازی داشتم، یعنی شاید یکی از دلایلی که باعث شد که از اون زندگی بیام بیرون و الان خیلی حالم خوبه مرضیه جون. یعنی به نظر من اگه یه خانم میخواد این کارو بکنه حتما باید یه پسندازی داشته باشه، چون بدون پسنداز واقعا نمیشه بیای بیرون برای شروع، که به هر حال تو یه جامعه هستیم که ما اصلا حمایت هم نداریم. من خودم خیلی رزومه پر کردم این ور اون ور و به خاطر سنم، خب من الان 38 سالمه، خب خیلی سخت کار پیدا میشه و اینه، ولی بازم خیلی امیدوارم. و نمیدونم چرا بعضی از خانومای که بیرون کار میکنن یه دیدگاهی دارن نسبت به خانومای خونه، حالا همشون رو نمیگم. این که کسی که من اگه فرد حالا میگم الان دنبال کار هستم، قراره حالا یه روز تو هفته کار کنم برای شروع از هفته دید. ولی اینو دارم میگم، کسی که خیلی این دیدگاه رو داشتن به عنوان زن شاغل بهت که تو که زن خونه داری هیچ کاری هیچی نمیفهمی، هیچ چیزی از اجتماع نمیدونی، درک بالایی نداری، آدمی هستی که از اقتصاد هیچی نمیفهمی. یه سری از خانمایی که بیرون کار میکردم واقعا من از طرف اینا خیلی چیز شدم، خیلی اذیت شدم. یعنی همیشه با یه نگاه تحقیرگونه‌ای که مگه میشه شوهر آدم اجازه نده مثلا نره سر کار، تو دیگه چه جور زنی هستی؟ همیشه یه نگاه تحقیرگونه و سرزنش و ملامت از طرف این گروه داشتم. یه گروه دیگه هم خانمایی بودن که حالا خونه دار بودن و تحصیلاتی هم نداشتن، حالا اونا چجوری منو سرزنش میکردن؟ ای بابا دختر زرنگه فامیلمون، مثلا این دختری که این همه درس میخوند، این همه دوستاش به یه جایی برسه، این شد مثلا تهش که چی؟ مثلا تو شدی یه زن خونه دار. این از این. و همیشه سرزنش اینا رو هم من داشتم، خیلی زیاد خیلی زیاد، که مثلا حالا تو هم درس خونه دیگه، با ماها هیچ فرقی نمی کنی تو جامعه، توی زندگی هیچ فرقی نمی کنی، کار که نمی کنی، پول که در نمیاری، پس برش درس خوندی. یک اینجوری بود. خودم هم از درون میگم اصلا یه چرخه اعتماد به نفسم خیلی اومده بود پایین، خیلی میگم میرفتم دوستامو این پیجاشون رو سرچ میکردم، یه کارهایی که میکنن و بعد میدم خب طرف وکیل پایه یک دادگستریه.
نرگس ساکن اصفهانه، وقتی دانشجو بود ازدواج کرد و الان 3 بچه داره.
من سال 80 ازدواج کردم، 18 سالم بود و بعد خودم در حال تحصیل بودم، یعنی تازه کنکور داده بودم و منتظر جواب دانشگاه بودم ببینم کجا قبول میشم و که بعدم جوابش اومد و همینجا اصفهانی دانشگاه غیر انتفاعی قبول شدم، رشته نرم افزار کامپیوتر. البته اون موقع عقد کردیم، حدود 1.5-2 سال عقد بودیم و بعدش دیگه ازدواج کردم. توی 20 سالگی، آره دقیقا 20 سالگی فهمیدم که باردارم و دقیقا هم اواسط درسم بود که خیلی ناراحت شده بودم که چرا باردارم و حالا چجوری درسم و ادامه بدم و اینا. بعد یه فکرایی هم کردیم در مورد این که اصلا بچه رو بندازیم سختش کنیم حالا نمیدونم اینا درسته دارم میگم یا نه. بعد ولی دیگه پدر و مادرامون خیلی رأیمون رو زدن و گفتن نه این کار درست نیست و نباید این کار بکنین، ما کمکتون میکنیم تو بچه داری و از این حرفا، و دیگه بچه دار شدم دیگه. آره تو سن 20 سالگی اولین پسرم به دنیا اومد. کلن تو ذهنم بود که شاغل بشم، آره، ولی وقتی که بچه دار شدم نظرم تغییر کرد، چون که مثلا بچه رو میذاشتم میرفتم دانشگاه خیلی حس بدی به هم دست میداد، یه عذاب وجدانی به هم دست میداد که این بچه رو حالا تنهاش میذارم و میرم. خودم فکر میکنم ریشه در دوران کودکی خودم هم داشته باشه، چون مامانم همیشه سر کار بود، یعنی هرچ من یادم میاد مامان من اصلا خونه نبود و من و خواهرام همیشه تو خونه تنها بودیم. بعد چون منم اولین بچه بودم کلن بار مسئولیت خواهرامم رو دوش من بود، یه وقتایی یا حتی اونا مهد کودک بودن من تو خونه تنها بودم، چون از مدرسه می اومدم باید تو خونه تنها می بودم تا بقیه بیان. بعد این خاطرات تنهایی که همیشه توی ذهن من بود باعث شد که به این فکر کنم که حالا خوبه بچه های خودم رو تنها نذارم تو خونه. برای همین وقتی که درسم تموم شد مثلا مکس کردم، گفتم سر کار نرم، پیش بچه باشم که حالا اون دوران تنهایی رو نگذرونه تا اینکه حالا مدرسه بره و بعد حالا اگه خواستم کاری کنم.
دو تا بچه دیگه هم به دنیا اومدن و نرگس دیگه خانه دار بود، اما اینکه درآمدی نداشت و پولی از آن خود نداشت اذیتش میکرد.
آره این حسو خیلی داشتم که تصمیمم اشتباهه، چون که خب خیلی وقتا که به پول احتیاج داشتم پول نداشتم، یعنی همیشه باید به شوهرم میگفتم مثلا من این پولو میخوام به من بده. بیشتر از این نظر، از نظر مالی اذیت بودم که چرا من مثلا یه درآمدی برای خودم ندارم، این خیلی منو اذیت میکرد. از طرف دیگه خب مثلا خواهرام هم دیگه بزرگ شده بودن، اونا همشون سر کار میرفتن، درآمد مالی برای خودشون داشتن، مستقل بودن، ولی خب من این حالتو نداشتم. چرا خیلی وقتا به این فکر میکردم که تصمیمم اشتباهه و کاش سر کار رفته بودم. دیگه خودتون میدونین دیگه، خونه داری یه شغل در واقع میتونم بگم 24 ساعت هست، بعد تایم اونجوری برای خودم اختصاصی ندارم. حالا الان که دیگه بچه ها بزرگ شدن صبح تا زور مدرسه میرن چرا، ولی اون موقعی که کوچیک بودن و تو خونه بودن من هیچ تایمی برای خودم نداشتم، بعد و این خیلی منو اذیت میکرد که چرا نمیتونم برای خودم وقت بذارم. همه وقت من صرف رسیدگی به بچه ها، خونه مدیریت کردن، خرید کردن و یه همچین کارهایی می شد. بعد دوستام از طرفی خیلی هاشون سر کار می رفتن و می دیدم که اونا خیلی تایم آزادی برای خودشون دارن. تایم آزاد که نه، ولی همین که مثلا سر کار می رن، از محیط خونه دور می شن، از بچه هاشون دور می شن، با یه سری افراد جدیدی معاشرت میکنن سر کارشون. خب من این چیزها رو اصلا نداشتم، من اون تایم همش باید توی خونه میبودم و کارهای خونه رو میکردم و این بود که خیلی وقتا چرا به ذهنم میرسید که چرا سر کار نرفتم. یه مدتی خیلی چالش بود تو زندگی ما سر همین قضیه که خب من همیشه به شوهرم میگفتم که من که نمیتونم هر موقع پول نیاز دارم بیام از تو طلب کنم، که اصلا این روال درست نیست و مثلا من انتظار دارم که یک درآمد ماهیانه‌ای داشته باشم، یا مثلا بهش میگفتم من به آیندم که نگاه میکنم هیچ پشتوانه مالی ندارم، اگه یه وقت مثلا تو الان هستی مثلا حالا داری ما رو ساپورت میکنه، اگه خدایی نکرده یه روز نباشی خب من باید مثلا چی کار کنم. و چرا خیلی این چیزا ذهنم رو درگیر کرده بود و مدام در موردش با شوهرم صحبت می کردم بعد و با هم این تصمیم رو گرفتیم که بهش گفتم یا من باید سر یه کاری برم و یه درآمد ثابتی برای خودم داشته باشم، یا اینکه این درآمد رو تو به من بدی، حالا ماهیانه یه پولی به من بدی که در حد این کاری که من میکنم هم باشه. خدا رو شکر حل شد، چون که خب منم شوهرم آدم منطقیه و اگرم تا اون موقع این کارا رو نمی کرد به خاطر همون سنت ها و فرهنگ های غلطی که توی جامعه ما هست که خب زن هیچ حق و حقوقی نداره و مرده که باید همش ساپورتش کنه. ولی خب نه، این صحبت ها رو که باهاش کردم قانع شد و الان ماهیانه من میتونم بگم درآمده قابل قبولی دارم، یعنی خودم راضی هستم و الان من بیمه دارم چون شوهرم داره ماهیانه برام بیمه رد میکنه. به نظرم حقمه، آره، یعنی باید بگیرم، حقمه و سر مبلغش هم با هم تفاهم کردیم و با اینا هم به تفاهم رسیدیم که هر سال بنا به تورم این مبلغ باید اضافه بشه.
نرگس میگه که به خاطر خانه‌دار بودنش از بقیه احساس فاصله میکرده.
کلن خیلی احساس فاصله میکردم، هم با خانواده خودم هم با دوستام. میگم چون خانواده خودم خب خیلی هاشون، میگم همشون، خواهران که همشون شاغل بودن، مامانم سر کار میرفت و فقط من بودم که خانه‌دار بودم. توی دوستام هم اکثرا همشون سر کار میرفتن و این باعث میشد که خب یه تایمایی که اونا تایمایی که من تایم آزادمه، مثلا صبح تا ظهر که بچه ها مدرسن میتونم باهاشون با بقیه وقت بذارم، اونا سر کار بودن و عصرها که من حالا باید به بچه ها میرسیدم به درس و مشقشون و یا شامی درست کنم و اینا، اونا مثلا اومده بودن خونه و یه تایم آزادی بر خودشون داشتن. همین باعث میشد که یه فاصله بین من و خانواده‌ام بیفته یا بین من و دوستان. و اون اوایل که ازدواج کرده بودم که کلن میگم شاید بگم با هیچ کس رابطه ای نداشتم به خاطر همین موضوعات، چون کلن روند زندگیم تغییر پیدا کرده. الان دیگه برام حل شده. سر پسر اولم خیلی این حس رو داشتم، تو مدرسه که دنبالش میرفتم و اینا این حس خیلی زیاد بود. مثلا می دیدم مامانای دیگه شاغلن میان دنبال بچه هاشون، ولی الان نه، الان این کاملا برای من جا افتاده که من دیگه یه زن خانه دارم و دیگه مشکلی باهاش ندارم. یعنی می دونی چیه، خیلی با این قضیه کنار اومدم و دیگه حسم خوبه بهش. آره دیگه اون حس بده رو اصلا ندارم دیگه. خب کلن خودم که خیلی دلم میخواست هویتم غیر از اینی که الان هست باشه و خیلی هم خودم رو سرزنش میکنم از این بابت که چرا خب من اون رشته هایی که مورد علاقم بود و نرفتم تو دانشگاه، دنبال نکردم، بعد اون کارهایی که دلم میخواست انجام بدم و ندادم. شاید اصلا اگه من به عقب برگردم این روند زندگی رو دیگه انتخاب نمیکنم برای خودم قطعا.
نرگس میگه کارهای خونه با وجود سه تا بچه خیلی زیاده، ولی بقیه فکر میکنن که کار خاصی انجام نمیده و در طول روز بیکاره.
من سه تا بچه دارم، یه خانواده 5 نفره هستیم و تمام بار مسئولیت اینا رو دوش منه دیگه. یعنی من از صبح که پا میشم باید این بچه ها رو آماده کنم که برن مدرسه، بعد ظهر دوباره خودم میبرمشون، یعنی در واقع یه جورایی سرویسشون هم هستم، دوباره ظهر برم دنبالشون بیارمشون و بعد عصر تکالیفشون هست که انجام بدن و شامی که بخوام درست کنم. بعد مثلا یعنی در واقع کاری که من تو خونه میکنم و تو باید یه جورایی زبدر پنجش کنی. یعنی مثلا من وقتی که لباس میشورم، لباسای 5 نفر رو باید بشورم، لباسای 5 نفر رو باید جمع کنم، 5 نفر رو بذارم توی کمودشون، اتاقای 5 نفر رو مرتب کنم، صبحا به 5 نفر صبحانه بدم که تازه هر کدومشون هم یه چیز مختلفی میخوان بخورن. یعنی در واقع میخوام بگم که این کاری که من تو خونه دارم میکنم فقط کاری نیست که برای خودم یا شوهرم بکنم، دارم برای تمام تک تک اعضای خانواده وقت میذارم و بهشون یه جورایی سرویس میدم. و بعد انقدر این کارا برای همه مثلا تکراری شده که به چشم هیچ کس انگار نمیاد یه همچی حالتیه. بعد مثلا شبا یه وقتایی میگم وای چقدر خستم، همه میگن خب آخه مگه چی کار کردی صبح تا شب تو خونه؟ تو که همش تو خونه بودی، مثلا چی کار کردی که الان میگی خسته ای؟ یعنی مثلا حتی حق خسته شدن هم یه وقتایی ندارم، یه همچی حالتیه.
نرگس میگه که قبلا همسرش ازش توقع داشته که همه وقتش رو برای کارهای خونه بذاره.
یه موقع هایی خیلی بود، الانا دیگه نیست، چون خیلی ما در این موارد با هم صحبت کردیم و خب خیلی همسرم تغییر کرده، هم نظراتش، عقایدش، رفتاراش با من کلا خیلی تغییر کرده و همشم به خاطر اینه که مدام در این موارد من باهاش صحبت کردم و بهش گوش زد کردم که خب منم حق و حقوقی تو این خونه دارم، منم باید برای خودم وقت بذارم، منم باید به علایق خودم برسم. ولی خب اون اوائل نه، اینجوری بود که مثلا خب تو یه صبح تا شب تو خونه ای، مگه چی کار کردی که حالا مثلا میگی خسته ای؟ یا چرا اونجوری که باید به این بچه مثلا نرسیدی؟ چرا مثلا این بچه دلش میخواسته بره پارک تو نبردیش؟ مثلا میگفتم خب من کارهای دیگه ای داشتم که بکنم، ولی خب مثلا میگفت که نه تو باید تمام وقت تو بذاری روی این کارا. در مورد کارهای خونه مثلا این نیست که بگم صفر صفره، یه وقتایی حتی از سر کار که میاد کنار من آشپزی میکنه یا تو آشپزی کمکم میکنه، ولی خب یه وقتایی هم اگه خسته باشه نه اصلا از جاش تکون نمیخوره. یعنی بستگی به حال و مود خودش داره که الان حالشو داره به من کمک کنه یا حالشو نداره. ولی اینم نیست که نه اصلا دست به سیاه و سفید نزنه. کارهای بچه ها کامل با خود منه، چون اکثر تایمی که بچه ها تو خونه هستن پدرشون اصلا خونه نیست و شبا که فقط میاد مثلا در حد یکی دو ساعت با بچه ها باشه. برای همین حدوده میتونم بگم 98% کار بچه ها با خودمه، فقط در حد این که شب مثلا دختر کوچیکم و مسواکش رو بزنه و قصهش رو بخونه بخوابوندش. این از بعد انقلاب جینا هم خب خیلی شرایط برای من تغییر کرد. خودم احساس میکنم که کلن اعتماد به نفس خیلی بیشتری پیدا کردم تو همه چی، تو حرف زدنم، گرفتن حق و حقوقم از بقیه. خیلی کلن اعتماد به نفسم بالا رفته و خودم احساس میکنم که شرایطم خیلی بهتر شده.
تو این قسمت دو تا لیلا داریم. این یه لیلای دیگه است. 19 سالگی ازدواج کرده و الان 24 سالشه. بدون فرزند.
من 18 سالم بود که عقد رسمی کردیم، عقد محضری کردیم، اما یک سال قبلش نامزد کردیم و مثلا انگشتر دستمون کردیم و اینجور چیزا و یک سال بعد از عقدمون هم ازدواج کردیم، عروسی گرفتیم و رفتیم خونه خودمون. دلیل ازدواج من این بودش که خانواده من بسیار بسیار مذهبی بودن و خانواده همسرم بسیار بسیار سنتی و ما با هم دوست بودیم و عاشق همدیگه بودیم، اما خب خانواده همون نمیذاشتن که همدیگه رو ببینیم و همیشه برای دیدن همدیگه مشکل داشتیم و بهترین تصمیمی که به ذهنمون میرسید اون موقع این بود که با هم ازدواج کنیم تا این مشکلات برطرف بشن.
لیلا میگه که اوایل ازدواج میرفته سر کار ولی تجربه خوبی از محیط‌های کاری نداشته.
دوره‌های مختلف، هی جای مختلف رو امتحان کردم ولی هر بار که میرفتم سر کار سری می اومدم بیرون، چون یه سری مسائل پیش می اومد که با روحیه من هم با روحیه من سازگار نبود، هم که واقعا چالش‌های سختی بود. یه روزی بود که من سر کارم بودم و حالم خیلی بد شد. اون روز دیگه نتونستم اون چالش‌ها رو تحمل کنم، نتونستم اون مشکلات رو تحمل کنم و بدون اینکه به کار فرمان بگم اومدم کیفم رو برداشتم و اومدم خونه. توی راه تا به خونه برسم تمام راه رو گریه کردم و نمیدونستم باید چی کار کنم. بحران هویتیم تازه داشت شروع میشد. فهمیدم که من به درد کار کردن انگار نمیخورم بیرون از خونه. اولین چالشی که سر کار من باهاش مواجه شدم از خود روز مصاحبه شروع میشد. یه سری مصاحبه ها رو که به خاطر اینکه متأهل بودم اصلا ردم میکردن. یه سری مصاحبه ها رو اولش قبل از اینکه از من سوال مثلا در مورد شخصیت خودم و اینا بپرسن میپرسیدن که همسرتون مخالف نیست با اینکه کار کنید؟ اگه دیر برید خونه همسرتون مشکل نداره؟ همسرتون ناراحت نیست که شما کار میکنید؟ اگه توی خونه با همسرتون به مشکل بخورید اینجا سر کار تو رفتارتون تأثیر داده نمیشه؟ بعد از اونم که یه سری چالش ها بود که به خاطر نابرابری جنسیتی بود، به خاطر حقوقی که خیلی ناکافی بود و مثلا من با خودم فکر میکردم که من این سر کار هر روز برم بیام این حقوقی که در میارم فقط خرج رفت آمدم میشه. رفت آمدی هم که داشتم خیلی احساس ناامنی میکردم. توی خیابون وقتی میخواستم برم یا وقتی میخواستم برگردم، مخصوصا که شب وقتی برمیگشتم، خیلی دیگه میدونید که یک زن توی ایران چه ناامنی هایی رو تجربه میکنه. یه سری اوقات مثلا آدم ها دنبالم میکردن یا متلک ها یا خیلی چیزای دیگه. به غیر از اون برای من مسئله حجاب خیلی مسئله مهمیه. من نمیتونستم با حجاب بودن رو تحمل کنم. بعد یه سری جا که کار میکردم اونجا به هم میگفتن که اولا که خودت باید حجاب داشته باشی، دوما مثلا اگه کسی خانومی اومد رو سرش افتاد برو بهش تذکر بده و این کاملا با عقاید من در تضاد بود. آینده شغلی که من تصور میکردم کاملا برام نامعلوم بود، چون که با خودم فکر کردم من 20 سال دیگه هم مثلا تو همچین جایگاه شغلی بمونم هیچ پیشرفتی نمیکنم و هیچ سرمایه‌ای هم به دست نمیارن که خودم باش بخوام یک کاریو شروع کنم. به غیر از اون وقتی که شبا برمیگشتم خونه خستگی روحی و جسمی خیلی خیلی زیادی رو احساس میکردم. توی مترو وقتی که برمیگشتم خونه یه تم خاکستری رو میدیدم. انگار همه آدم ها ناامید بودن، همه آدم ها خسته بودن، همه سردرگریبان بودن و وقتی که مثلا میومدم از سر کار بیرون دیگه هوا تاریک شده بود. احساس میکردم که من اون روزی که میتونستم برای خودم داشته باشم و از دست دادم و تمام روز دستور شنیدم و بقیه بهم گفتن که چی کار کنم، چجوری رفتار کنم، چی بپوشم و چیزای دیگه. اوائل که خب از شغلای مختلف میمدم بیرون هی با خودم امید داشتم، میگفتم خب تو یه کار دیگر رو میتونه امتحان کنی، شاید یه شغل بهتر پیدا کنی، شاید این شغله که به روحیه تو نمیخوره. اما وقتی که آخرین بار بیرون اومدم، اون روزی که تا خونه گریه کردم، مطمئن بودم که من دیگه هیچ وقت نمیخوام سر کار برم و افسردگی من تازه اون روزا شروع شده بود و خیلی هم شدید بود. به خودم گفتم اگه من یک بار دیگه سر کار برم خودم رو میکشم، که البته فقط به خاطر کار کردن نبود، ولی خب اون روزا افسردگی من خیلی خیلی شدید شده بود.
لیلا میگه که همسرش ازش انتظار داشته که بیرون خونه شاغل باشه.
براش خیلی شوکه کننده بود که تو با این همه مثلا عقاید فمینیستی و اینجور چیزا چرا نمیخوای استقلال مالی داشته باشی؟ بعدم که همسر من یه جایی کار میکنه که 90% همکاراش خانوم هستن و مثلا به من میگفت ببین همه زنای اطرافمون کار میکنن، فقط تویی که کار نمیکنی، چرا؟ یه علامت سوال خیلی بزرگ تو ذهنش بود. برای من اول واضح نبود، تا قبل از اینکه با تراپیست صحبت کنم برام اصلا واضح نبود و خودم هم خودم رو جماعتت میکردم. برام عادی نبود که چرا تو سر کار نمیری. هر روز از صبح که بیدار میشدم همش به خودم میگفتم که تو یه بی‌مصرفی، باز یه روز دیگر رو شروع کردی و بیکار، قراره تا آخر شب بگذرونی. اوایل که همسرم هم هی میگفتش که تو چرا سر کار نمیری و اگه تو بری خیلی وضع مالیمون بهتر میشه و فشار روی من خیلی بیشتر شده بود، احساس عذاب وجدانم خیلی بیشتر شده بود. توی جمع هم مثلا تا مثلا بحث مالی میشد، مثلا میگفتن چرا ماشین نمیخرید یا مثلا یه چیزی میگفتن، ما مثلا میگفتیم که هنوز پول نداریم که مثلا ماشین بخریم، همه سری میگفتن که خب تو چرا سر کار نمیری یه کمک خرجی باشی، ببین همسرت چقدر تحت فشاره، مثلا ببین چقدر شکسته داره میشه. من هیچ جوابی نداشتم که بدم. یه مدتم به خاطر مسائل مالی خیلی تحت فشار بودیم، همسرم رفت دو جا کار شد، یعنی یه جای دیگه مشغول به کار شد، شبا خیلی دیر میومد خونه یا خیلی دیر همدیگر رو میدیدیم. یه روز بهش گفتم که من خیلی اذیت میشم که تو انقدر کار میکنی، احساس میکنم که خیلی داری کار میکنی، خیلی بهت فشار میاد. و اون بهم گفتش که شاید اگه دو نفر با هم کار میکردن انقدر به من فشار نمیمد، شاید اگه تو هم سر کار میرفتی انقدر فشار نبود، لازم نبود انقدر فشار روی من باشه. من معمولا سپوت میکردم. یه دوره شده بود که کلن این بحث کار کردن تو خونه ما یه بحث ممنوعه انگار شده بود، انگار اسمشو نبر شده بود، کلن هیچی در موردش با هم نمیگفتیم، نه من در موردش حرف میزدم نه همسرم. آره دیگه بعدن که تونستم اون بحران رو رد کنم کم کم با هم حرف زدیم و اونم دیگه هیچ وقت به من نگفت برو سر کار. مخصوصا بعد از انقلاب ژینا، وقتی که جو جامعه رو بیشتر تونست ببینه، بیشتر فشارهایی که خانوما تحمل میکنن و تونست درک کنه، خیلی بهتر شد به نظر من برخورده همسرم.
لیلا میگه اوایل خانه‌داری نمیتونسته مستقیم درباره پول و مسائل مالی صحبت کنه با همسرش.
یکی از چیزایی که خیلی بین ما چالش بود نحوه پول گرفتن من از همسرم بود. من عزت نفسم اصلا اجازه نمیداد که ازش پول بگیرم و اونم چون میگم با سنمون کم بود و خیلی نابالغ بودیم، اونم به ذهنش نمیرسید که خب این الان کار نمیکنه، توی خونه است، بعد مثلا من یه پولی بهش برسونم یا چجوری خرجشو قرار در بیاره. چند ماه اول واقعا لحاظ مالی تحت فشار بودم و یه جوری شد که دیگه یه بار یادم شب عید بود، من شروع کردم وسایل جهیزیم که مثلا به دردم نمیخورد و گذاشتم توی اینترنت برای فروش و با اون پولا چند ماه مثلا پول تراپیمو میدادم یا اینکه مثلا خرجمو میگذروندم، چون حتی برای نونوایی رفتنم پول نداشتم. کم کم رفتم بهش گفتم، گفتم که ببین من تحت فشار مالی ام و اونم تازه انگار به خودش اومد و قرار شدش که مثلا ماهانه وقتی که حقوقشو دریافت میکنه یه مبلغیشو برای من واریز کنه. و اتفاقا یه سری اوقات هم به من گفتش که اصلا حتی اولش گفتش که بیا کارت من دست تو باشه کلن با این خرج کن. گفتم که نه، دوست دارم که کارت خودم باشه و پول خودم رو دریافت کنم. و کم کم کنار اومدیم با هم و اوکی شد.
لیلا میگه که خانه‌داری باعث فاصلش از بقیه شده.
اون یه سری سوالا همیشه تو ذهن من بود، هر روز که بیدار میشدم میگفتم تو کی هستی؟ تو جایگاهت الان توی این جامعه چیه؟ شاید یه سری از خانوم ها یا دختره همسن و سال من شرایط مشابه من رو داشته باشن، ولی من شرایطم انگار یه ذره فرق میکرد، چون من یه آدمی بودم که توی یه جایگاه تقریبا سنتی قرار گرفته بودم، ولی خودم آدم سنتی نبودم. اطرافیانمون، دوستامون همیشه متعجب بودن، میگفتن که تو که انقدر مثلا به فکر حقوق زنانی یا مثلا میخوای مطالبه گر باشی و اینجور چیزا، چرا خودت سر کار نمیری؟ چرا خودت دستت تو جیب خودت نیست؟ و این همیشه منو به چالش میکشید. ولی وقتی که پیش روانشناس رفتم و ایشون به من کمک کرد، کم کم اون احساس ارزشمند بودن دوباره به من برگشت و فهمیدم کارهایی که من توی خونه انجام میدم کارهای بیارزشی نیستش و شاید اون کسی که فکر میکنه کار من بیارزشه اون داره اشتباه میکنه. توی هر مهمونی که ما میرفتیم، اکثرا که همکارای همسرم بودن وقتی ما مثلا میرفتیم بیرون و اینا، اکثرا مثلا تا حرف تموم میشد میدیدن حرفی ندارن، میگفتن که خب تو چی کار میکنی؟ تو شغلت چیه؟ تو چرا سر کار نمیری؟ روزا تو خونه ای حوصلت سر نمیره بیکاری؟ اوایل که مثلا من خیلی حالم بد بود و اون اوایل بحرانم بود، مثلا ممکن بود جواب ندم یا یه جوری بپیچونم، یا اینکه مثلا میگفتم که نه من فعلا سر کار نمیرم و اینا. حتی یه زمانایی من هنوز با خودم کنار نیامده بودم و به بقیه میگفتم من دانشجوام هنوز، با اینکه مثلا فارغ التحصیل داشتم میشدم و حتی فارغ التحصیل شده بودم، میگفتم من هنوز دانشجوام. ولی بعد که کم کم با خودم به صلح رسیدم، گفتم که منم الان کار میکنم و کار من خانه‌داریه، بیکار نیستم، من از صبح تا شب دارم کارهای خونه رو انجام میدم و یه تایمی هم خب بالاخره برای خودم دارم، اونو بیکاری نمیدونم. یه سری روزا بود که من خیلی خسته بودم و مثلا انرژی اینو نداشتم که واسه خودم غذا درست کنم، مخصوصا تو روزایی که افسردگی داشتم و نمیتونستم با خودم کنار بیام که خب الان باید به خودت استراحت بدی، و به خاطر اون حس ارزشمندی که توی من به چالش کشیده شده بود، به خودم اجازه نمیدادم که خب به خودم استراحت بدم، کار نکنم، مثلا غذا از بیرون سفارش بدم. و اینکه خانواده هامون هم چون از همون دور بودن، هیچ ساپورتی از اونا نمیگرفتیم. به هر زحمتی که شده بود، من همه کارهای خونه رو تا آخر شب که همسرم بیاد انجام میدادم و نمیذاشتم که کسی بفهمه که من الان با خودم توی چالش هستم. یه موقعی بود که همه داشتن مثلا توی مهمونی در مورد خستگیشون از سر کار رفتن میگفتن، یا اینکه مثلا فردا بعد صبح زود بلند شدن، بعد مثلا رو میکردن به من میگفتن عشق میکنی یا راحتی، هر وقت دلت بخواد از خواب بلند میشی، هر وقت دلت بخواد از خونه میری بیرون، دغدغه‌ای نداری. یا مثلا یه چیزی تو خونه خراب میشد، یه اتفاقی میافتاد، یه کاری با من داشتن میگفتن که چرا این کارو انجام نمیدی؟ بعد میگفتم که خب مثلا من نمیتونم یا بلد نیستم یا هر چیز دیگه یا نمیخوام. بعد میگفتن تو که تو خونه بیکاری، تو که وقتت آزاده، خب این کارو انجام بده دیگه. به من همش حس مصرف کننده بودن میدادن، به من انگار من انگل جامعه و مثلا فقط دارم میخورم و میخوام. یه چیز دیگه که خیلی خیلی بر من آزار دهنده بود، آگهیای کاری بود. یعنی همه جا به من SMS، تلگرام، همه جا به من آگهی کار میفرستادن، میگفتن که این کار هست مناسب توه، مثلا اینو دیدیم یاد تو افتادیم، در صورتی که من اصلا از کسی نخواستم که بخواد بر من کار پیدا کنه، نمیدونم. و این خیلی بیشتر منو اذیت میکرد، همش گفتم یعنی همه منو یه آدم بی‌مصرف میدونن، همه دنبال اینن که برای من کار پیدا کنه، اینقدر من وزنم داغونه، همه دلشون دیگه داره برای من میسوزه. این چیزا خیلی منو اذیت کرد و خیلی زمان برد تا من با خودم کنار بیام و بتونم اینا رو حذف کنم و برخوردهای مناسبی داشته باشم، جواب بدم و بفهمونم به بقیه که این کار من داره ناراحت میکنه. تو همین مهمونی مثلا یه نفر که به من میگفت چرا سر کار نمیری، یا یه کاری به من معرفی میکرد، مثلا میگفت بیا تو دفتر من کار کن، بعد همسرم میگفت آره برو لیلا مثلا اوکیه، چرا نمیری؟ بعدش که مثلا فهمید من چقدر در عذابم، باش صحبت کردم، کم کم گفتش که راست میگی، عذر میخوام، و یاد گرفت که کم کم اگه کسی هم چیزی گفت بگه که این الان از وضعیتش راضیه و مثلا جواب بده، اونم همراهیم کنه و منو ساپورت کنه. احساس کردم کم کم دیگه احساس کردم که تو این مسیر تنها نیستم، ولی اوایل خیلی احساس تنهایی میکردم. حتی خود همسرم بعضی اوقات میگشت برای من کار پیدا میکرد، سر کارش مثلا یه موقعیت شغلی خالی میشد، مثلا به من زنگ میزد یا میمد خونه میگفتش که بیا اینجا فرم پر کن یا اینجا کار کن. خیلی طول کشید که تونستم بهش بگم که درد من چیه و من از وضعیتم الان راضیم، نمیخوام تغییر بدم وضعیتم. جدا از تفکرات فمینیستی، به نظر من جامعه جدید هر انسانی که سر کار نمیره رو یه آدم ناکافی میدونه. اتفاقا من چند روز پیش یکی از همسایه‌هامون تازه نقل مکان کردن و همه داشتن در مورد این صحبت میکردن که این شغلش چیه به نظرتون؟ مثلا داشتیم با هم بحث میکردیم، من گفتم که من با خودم فکر کردم که اینقدر مهمه که یه آدمی شغلش چیه؟ یعنی اولین چیزی که تو ذهن ما آدم ها میاد از یک نفر شغلشه، اینکه از چه راهی درآمد کسب میکنه. هیچکی در مورد شخصیت اون آدم فکر نمیکنه، هیچکی فکر نمیکنه که چجوری صحبت میکنه، چجوری فکر میکنه. همه اولین چیز فکر میکنن که از کجا درآمد کسب میکنه.
لیلا میگه یه روزهایی بوده که شدیداً احساس بی مصرف بودن میکرده.
من یه سری روزا بود که مثلا تلفنم زنگ میخورد، مثلا اگه خواب بودم جواب نمیدادم، یا اینکه وقتی جواب میدادم اگه مثلا یکی ازم میپرسید خواب بودی، میگفتم نه خواب نبودم، چون به خاطر اون خوابیدنه خیلی احساس عذاب وجدان میکردم و اون حس بی مصرف بودنم تشدید میشد. یه سری روزا شروع کردم واسه خودم، رفتم مثلا مواد ترشی خریدم، مثلا ترشی درست میکردم، مربا درست میکردم. احساس میکردم باید یه کار اضافه ای من انجام بدم تا اون احساس ارزشمند بودنه دوباره به من برگرده، تا حداقل توی یه قالبی جا بگیرم، قالب زن خانه‌دار سنتی رو حداقل بتونم توش جا بگیرم. کار خانگی خیلی به نظر من کار خطرناکیه، ولی کمتر کسی هستش که در مورد این حرف میزنه یا توضیح میده. من خیلی دور و برم زنایی رو دیدم که سوختگی‌های شدید داشتن یا به خاطر استفاده از ابزار آشپزخونه جراحت یا بریدگی‌های خیلی عمیقی داشتن، یا اینکه مثلا توی خونه تکونی‌های عید آمار زیادی هستش که مثلا یک زن از نردبون افتاده پایین یا یه شکستگی داشته به خاطر اینکه مثلا داشته یه کاری توی خونه انجام میداده. ولی به نظر من به این قسمت از کار خانگی زیاد پرداخته نشده.
آیلار دانشگاه نرفته. وقتی هم که ازدواج نکرده بود اینطور که میگه خانه دار بود. 33 سالشه و 8 ساله که از ازدواجش میگذره. میگه که خانه داری رو دوست داره و شغل بیرون از خونه بهش استراب میده.
موافق بود کاملا همسرم هم که من خونه باشم. اونم مشکلی نداشتش. اصلا ایشونم مشکل داشتن با کار بیرون اوایلش. ولی از یه جایی به بعد این موضوع اذیتم میکرد که همه میگن خب تو بیکاری، تو صبح تا شب تو منزلی، کاری نداری، بچه بیار، برو باشگاه، برو این و برو اون کار رو کن، کلاس ثبت نام کن. ولی خب مشکل من اینه، من خونه رو دوست دارم، حتی دلم نمیخواد یه وقتی از خونه برم بیرون، یعنی آرامش دارم تو خونه. خیلی از دوستان میگن که خب همسرت نمیذاره بری سر کار، باور نمیکنن، میگن خب من مجردم بودم، خونه بودم اون موقع که اختیارم دست خودم بود، اون موقع که میتونستم راحت برم، کسی به هم نمیگفت نرو. ولی باور نمیکنن، فکر میکنن که الان همسرم اجازه نمیده، در صورت که الان همسرم در حال حاضر دیگه مشکلی با این نداره، اگر دوست داشته باشم برم ایشون مشکلی ندارن اصلا.
آلر میگه وقتایی هم بوده که به خاطر مشکلات مالی تصمیم گرفته بره سر کار، ولی باز هم وقتی که ماجرا جدی شده دیده که نمیتونه.
فکر میکنم 6-7 ماه پیش بود، یه مشکل مالی خوردیم، یعنی یه ضرری کردیم. بعد من شبانه روز فکرم این بود که من باید برم سر کار، همسرم گناه داره، تنها منم باید کمکش کنم. بعد خیلی هم دنبال کار گشتم ولی نمیتونستم، حتی کار پیدا میکردم ولی نمیتونستم برم بیرون خونه. برام خیلی سخته، من حتی اگه تو طول روز بیرون کار داشته باشم همش دلم میخواد برگردم خونه، یا اینکه خیالم راحته که خب من امروز بیرونم ولی فردا دوباره خونم. مثلا هیچ وقت نمیتونم فکر کنم که کسی که شاغله هر روز باید بیرون از خونه باشه. برای من خیلی این موضوع سخته و هیچ کسی اینو درک نمیکنه. مثلا من چند وقت پیش یه جا برای کار رفتم، به هم گفتن که چند سالته، سنم رو گفتم، بعد گفتن که چرا این همه سال کار نکردی؟ گفتم نیاز ندیدم. گفتن که دانشگاه هم که نرفتی، کلن استراحت مطلق بودین شما. گفتم بله اینجوری بودم. خیلی ناراحت کننده بود برام، واقعا ناراحت شدم از اونجا که اومدم بیرون، خیلی ناراحت شدم. بعد گفتن که الان نیاز مالی دارین میخواین کار کنین یا حوصله‌تون سر رفته؟ گفتم که حوصله‌م سر نرفته، هر کسی که کار میکنه نیاز داره به اون پول، نه اینکه اون پول زندگیشو تأمین کنه، من بدون اون پول نمیمیرم، ولی اگر باشه زندگی بهتری خواهم داشت. این سوالا رو ازم میکردم، خیلی ناراحت شدم.
آیلار میگه گرچه خودش خانه‌داری رو دوست داره ولی قضاوت آدم‌ها آزارش داده.
ببینید یه تایمی کلن من خیلی اذیت میشدم. من صبح تا شب به این فکر میکردم که من خیلی بیهودم، من خیلی بی هدفم، فقط کسایی که شاغلن هدف دارن، زندگی دارن، من واقعا بیکارم. خیلی حالم بد بود، یعنی واقعا افسرده شده بودم. انقدری که روزا گریه میکردم تو خونه از اینکه من خیلی بیکارم. همه الان سر کارن، یه کاری دارن میکنن، سر ما هم یه مبلغی دارن، دستشون تو جیب خودشونه، مستقلن، من بیکار توی خونم. الان جامعه به نظرم یه جوری شده که اصلا خانومی که کار نمیکنه تو خونه هستش یه جوری دیگه نگاه میکنن، میگن خب چیزی نمیدونه، اطلاعاتی نداره، تو جامعه نیستش، اجتماعی نیستش.
آیلار میگه به خاطر دانشگاه نرفتن هم دیگران بهش فشار آوردن.
خیلی وقتا همه میگن وای تو که بیکاری، 8 سال ازدواج کردی، تو این 8 سال حتی اگر درس هم میخوندی الان تموم شده بود، الان اینجوری شده بود. ولی خب میدونین باور نمی کنن که من دوست ندارم درس بخونم. من اصلا درس رو دوست ندارم. میدونین من خیلی ها هستن الان اطرافیانم مدرک تحصیلی دارن، لیسانس، فوق لیسانس، حالا بالاتر، بیکارن و هیچ کاری براشون نکرده اون مدرک تحصیلی. برای منم خیلی معذرت میخوام، مسخره است که من برم دانشگاه که یه مدرک بگیرم بذارم تو کمد. الان کنار اومدم، میتونم بگم تصمیممو گرفتم که نمیخوام کار کنم، چون هر دفعه که تصمیم میگیرم که برم سر کار یه اضطراب شدیدی میگیرم و خیلی اذیت میشم. حتی شبا از خواب بیدار میشم به این موضوع فکر میکنم، ذهنمو خیلی درگیر میکنه. ولی این بار تصمیم گرفتم که من نمیخوام کار کنم، همه نباید کار کنن.
این 61مین قسمت رادیو مرز بود. ممنون از شما که گوش کردید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه، آذر 1402.
Never. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.